بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب یکی از خواهران اونم سوالی میخواستم بپرسن، نمیدم اگه تشریف ندارم میگم برای بعدی.
و واجه فکرت رو ویژگی های خاص انسان معرفی کردید و فهمیدید که مبانی رفتتون بر مبنای دیدگاه شدید متحدی در مورد فکرت هست. اون چی که ما از فکرت میشناسیم در واقع فکرت گرایش های بالای انسانیه، یا همون ویژگی ها یا گرایش هایی که انسان رو در جهت فعالی سوق میده. به همین تناسب و با توجه به همین معنا از فکر، ابعاد فکر شامل گرایش به کمال یا حس پرستش به تعبیری و گرایش به فضائل اخلاقی، گرایش به زیبایی ها و از همین خلاص شدن این بسیاری که بالاتر گرایش به علم یا حقیقت جویی هست ابعاد فکر. ولی شما باید تو بحثتون با توجه این که تأکیدم داشتی که مبناتون فکرت از نگاه شهید مظهری و قطعا نگاه فلسفه اسلامی هست، ولی ما ویژگی‌هایی که معرفی فرمودید، اولا اومدید تفکیک کردید بین ویژگی‌های مشترک بین زن و مرد، مشترک میان زن و مرد و ویژگی‌های اقتصادی، در حالی که اگر اون ویژگی‌ها ویژگی‌های فطریه هیچ تفکیکی بین فطرت زن و مرد نیست. به عبارت دیگه از اونجایی که فطرت زن و مرد یکیست و هیچ تفاوتی ندارن، و هیچ ویژگی فطری متفاوتی هم ندارن، و اون که ما با توجه به ابعاد فطرت داریم میتونیم ویژگی هایی که باعث تحکیم خانواده میشه که بسیار اهمیت داره و جنابالی هم تو محتوای بحثتون اشارهی بهش داشتی، عامل همون ایمان یا گرایش به پرستش خداوند، عامل اخلاق یا گرایش به فضایل اخلاقی، عامل علم و حقیقت جویی و عامل گرایش به زیبایی ها، به خصوص زیبایی های معنوی. اینها میتونن عوامل اصلی باشن برای تحکیم خانواده، همونطور که معنای فطرت اقتضا میکنه. و به نظر میاد که ویژگی میل به فرزند خواهی اصلا فطری نباشه، چون میل فرزندخواهی گرایش یک مثلا ویژگی غریزی برای انسان‌ها و حیوانات فرق نمی‌کنه، این مشترکه، پس ویژگی خاص انسان را فطری نیست. یا همچنین ویژگی‌های اختصاصی که فرمودید، اولا هر دو تا ویژگی رو زن و مرد رو هم دارن، هم دایره جنسی هم حیا، و اصلا این دو تا هم باز برمی‌گرده به ویژگی‌های غریزی، یعنی باز هم به تفاوت‌های طبیعی و غریزی برمی‌گرده. و من از این جهت این بحث رو مطرح کردم به جنابعالی ارجاع دادید بحثتون رو به فطرت از نگاه شریف مطهری. اگر خودتون نگاه خاصی در مورد فطرت دارید و اینطور که از فهمهای بحثتون برداشت کردم بنده فطرت رو به معنای غریزه می‌گیرید، هیچ وقتی نیست، چون تمامی موارد با توجه به مبانی غریزی طبیعه. ولی اگر فطرت رو با توجه به نگاه دینی و نگاه فلسفه اسلامی به معنای گرایش های بالای انسانی معرفی فرمایی، در همچنین این که فطرت این زن و مرد فرقی نداره و مشترکه، یه مقدار من تو فهم اینا مشکل پیدا کردم و به نظرم میاد که یه خود وقت خلق شده. با توجه به اینکه سوالایی هم تا خانم ها میکردن، این مطلب که این تفاوت‌های زن و مرد ریشه در تفاوت‌های طبیعی و غریزی اونها و تفاوت‌های شاید جسمانیشون داشته باشه، ولی به لحاظ روح و نفس انسانی و اون فکرت که جزء سرشت و حقیقت نفس انسان هست، هر زن و مرد خلاقانه انفوت کنید، یعنی یکی هم با هم فرق ندارن و با هم دیگه تفاوتی ندارن. به همین جا تفاوت‌های مبنایی هم تفاوت‌های در تکالیف هم پیدا نمی‌کنه. شاید متعین در کتاب نظام موجود زن تحقیق برای این مسئله داره که تفاوت‌های بین زن و مرد که تفاوت‌های طبیعی و به اصطلاح غریزی هستن منشأ تفاوت در تکالیف هستن. بنده حالا هم به عنوان یک تذکر در این مطلب خدمتتون عرض کردم، همین که اگر که جناب عالی معنای خاصی از فلسفه مدرن ندارد این هست بفرمایید.
خیلی متشکر. من اشاره کردم که دو کاربرد داره اصطلاح فطرت و اجمالا هم اشاره کردم که من خودم بیشتر، البته اینو خیلی صریح نگفتم، ولی بیشتر اون معنی وسیع رو ترجیح میدم و قرینه این آیاتی که درش فطرت به کار رفته مثل فاطر از سماوات و الارض، این دلیل نداره ما فطرت رو مختص انسان بدونیم. این اولا، یعنی فطرت یعنی معنای فطرت یعنی نوع فطرت با کسر ف، نوع خلقت و آفرینش که در مورد همه موجودات ممکنه صرف بکنه. پس فطرت اختصاصی به لحاظ لغوی هم به انسان نداره. این باعث میشه که من ترجیح بدم این معنای وسیع‌تر رو، ولو به عنوان اصطلاح اشکال نداره، کسانی هم اصطلاح خاص رو، اینا تعریفه دیگه، تعریفی کسی که من اینجوری تعریف میکنم منطقنش غلط نیست، یعنی تعریف رو مثلا تعریف دیگری رو ارائه بده. و اینکه از اطلاعی فرمودید که خب این یه معنی خاصی ممکنه باشه و به لحاظ دینی و فلسفه اسلامی اون معنا این منظور نیست، اینم اینطور نیست، این فقط چیزی نیست که من بنده عرض کرده باشم. شما خودم فلاسفه اسلامی که بحث کردن مثلا این تعبیر معنای وسیع رو دارن، آقایون کتاب های آیت الله جوادی آملی رو ببینید، کتاب فطرت در قرآنشون، کتاب آیت الله مصباح رو ببینید، این بحث معنای کاربرد وسیع تر فطرت رو تذکر میدن. یعنی اینجور نیست که بگیم که فقط فطرت یه معنی خاصی است که در انسان. و حالا این یک مرحله، پس در واقع من معنی وسیع‌تر رو از نظرم از بیشتر، ولو به عنوان یک اصطلاح اشکالی نداره، ما در معنی خاص انسان هم به کار ببریم و جداش کنیم، فطرت رو مقابل طبیعت و غریزه بدونیم. این معنی خاص فطرت غلط نیست، ولی من معنی وسیع‌تر رو ترجیح دادم با تجربه کاربرد قرآنیش. و بعد حالا این معنی خاصش هم که به انسان اختصاص داره، باز خواهرون جوری توضیح دادن که باز همین هم خیلی خاص معنا کردن، یعنی نه تنها به انسان اختصاص بدیم این رو، بلکه به گرایش های والای انسانی. باز این قید هم زدم، یعنی این طور نیست که هر چیزی در انسان هم باشه بگیم که بتونیم باز تعبیر فطرت بکنیم، نه، گرایش های والای انسانی. خب در حالی که این هم باز به عنوان اصطلاح و تعریف غلط نیست اگه کسی بخواد اینجوری معنا، ولی چه مبنایی داره؟ میخوام ببینم که به لحاظ لغت، به لحاظ تون دینی از کجا ما این قید رو بزنیم. این ویژگی هایی که قرآن برای انسان قائل شده، آیات مختلفی داریم، خلق الانسانو حلوعا، خلق الانسانو مثلا من عجل، نمیدونم تعابیر مختلف، جزوعا، حلوعا، منوعا، نمیدونم این تعابیری که ویژگی هایی رو داره بر انسان اثبات میکنه لزوماً گرایش های والای انسانی هم نیستن. ممکنه خیلی وقتا همینا باعث سوق دادن انسان به سمت بدی هم بشن، یعنی یک خصلت هایی در وجود انسان قرار داده شده، این رو ما خلاصه اینها رو فطری معنا میکنیم، یعنی ویژگی هایی هستن در انسان که مثلا انسان کفور، کفور هست، چه بسا این صفات یعنی یک اقتضاعات و یک گرایش های به سمت بدی هم چه بسا در انسان باشه. و انسان در واقع هنرش همینه که حالا بعضی رو تعادل ایجاد کنه، بعضی رو خلاصه اون جانب خیر رو بر جانب شر غلبه بده و کنترل کنه اون جانب بدی ها رو، ولی اقتضاع این که هم به سمت بدی حرکت کنه و هم به سمت خوبی در وجود انسان هست.
و اینا ویژگی هاییست که میتونیم اینا تحت عنوان فطرت قائل بشیم، ولو فطرت رو معنی خاص هم بگیریم، یعنی شامل حیوان و نباتات و اینا نشه، ویژگی های انسانی باشه، ولی ویژگی های انسانی هم لزوماً منحصر نمی کنیم به ویژگی های والای انسانی، گرایش های والای انسانی. گرایش های انسانی ممکنه فرضاً بحثی که مثلا مرحوم علامه طباطبایی خواهرمون گفت که فلسفه اسلامی، خب این آقایون همه بحث ها رو مطرح میکنن دیگه، تو مثلا بحثی که مرحوم علامه در مورد استخدام مطرح میکنه، نظریه استخدام که طبع انسان اقتضا میکنه و اینا امور فطریه، یعنی ایشون تعبیر فطری هم به کار میبره ایشون. خب این که استخدام لزوماً بار مثبت نداره، خیلی جا همون ظلم هایی که انسان ها به هم میکنن بر اساس همون غریزه استخدامی که ایشون مطرح میکنه، که حتی تعبیر فطرت هم میگن به کار فرد لزوماً غریزه نیست، همین تعبیر فطرت هم ایشون قائله. لذا ایشون یه تعبیر یه جایی داره که میگه که یعنی در ظاهرش متناقض، خودشون هم توجه دارن، میگن که هم ما اون فطرت انسان ها هم باعث اجتماع میشه هم باعث جدایی و خلاص پاره شدن، چند پاره شدن جامعه میشه، و هر دارم به فطرت نسبت میده، یعنی میگه در فطرت ما یه اقتضایی به سمت این هست به لحاظ روی استخدامی که در انسان هست، بخوایم دیگران رو به خدمت خودمون در بیاریم، همین روحیه که در غریزه و فطرت ما هست هم خود این اقتضا میکنه انسان ها دور هم جمع بشن و جامعه تشکیل بشه، از اون ور همون روی استخدام خیلی همون باز فطرت انسان باعث میشه که انسان ها حالا خودخواهی یا چی هست که باعث جدایی میشه، یعنی یک حالت دوگانه ای داره، هم هر دوتاششون میگه هست، یعنی هم در وجود انسان هر دوتاش هست، هم به سمت اتحاد هست، هم گرایش به سمت متحد شدن با دیگران و یکی شدن، و هم به سمت جدا شدن و تفرد هست. خلاصه بحثایی که فلاسفه ما هم مطرح میکنن، عرض کردم فطرت در قرآن آیت الله جوادی آماری، اینا همین بحث عام رو هم باز تعبیر کردن، غیر پس دو نکته شد، هم معنی عام رو داریم و آقایون به کار میبرن، و هم خاص هم که بگیم، مخصوص انسان هم که بگیم فطرت رو، لزوماً فقط شامل گرایش های والای انسانی نمیشه، مطلق گرایش هایی که در وجود انسان خدا آفریده، که چه بسا گرایش به سمت بدی هم باشه، اینا همه ویژگی فطری یعنی ویژگی خلقتی و آفرینشی ما هستن. خب این حالا بحث مفهومی بود که چون بحث بعدی یعنی جای ما به این میرسیم باز اشکال نداشت که مقدر توضیح دادم. خب اما این بحثی که بحث پارادایم جامعه شناسی اسلامی هست، اول یه مقداری توضیح میخواد در مورد خود این مفهوم و خود این واژه، چون کسانی که حالا مثلا تو رشته جامعه شناسی ابتدا برخورد میکنن با این، یه مقداری واکنش منفی داره که این اصلا جامعه شناسی اسلامی خودش روش بحثه، اصلا مگه ما جامعه شناسی اسلامی داریم؟ و بعد حالا چرا کلمه پارادایم ما انتخاب کردیم؟ باز خود این روش ممکنه واکنش داشته باشه. حالا اون بحث یه مقداری که خب ما باید مفروض بگیریم مقدمات رو، بعد دیگه خیلی من نمیتونم بحث کنم. اصل این که جامعه شناسی اسلامی ما داشته باشیم، باز ما بعضی از کار قبلی و مقالات اینا این مقداری این بحث رو باز کردیم، کارهای قبلی که متناسب هست با این بحث، یه کتاب گامی به سوی علم دینی است که پژوهش حوزه دانشگاه چاپ کرده، جلد یکش و جلد دوش هم انشالله که هم بحث امروز هم تا حدودی به این جلد دو مربوط میشه، هنوز چاپ نشده، البته انشالله کار آخرش داره انجام میشه. این مقدار اونجا در واقع اصل بحث امکان جامعه شناسی اسلامی رو تو اون جلد یک ما آوردیم و بحث کردیم، و خصوص این بحث پارادایم هم باز یه مقاله همین دو سه ماه پیش هم شماره حساب زمستان فصلنامه روش شناسی پژوهشگاه اونجا چاپ کردن، هم بحث پارادایم مثل پارادایم جامعه شناسی اسلامی. خب پس این بحث اصل این که امکان جامعه شناسی اسلامی هست، من ارجاع میدم به اون بحث قبلی که اونجا داشتیم و در جلد یک کتاب اونجا بحث در واقع اون مبانی فلسفیش رو اونجا بررسی کردیم که یه چیز ناممکنی نیست داشتن جامعه شناسی اسلامی، حالا با اون تعبیر خاصی که ما کردیم چون دیدگاه مختلفی وجود داره، اینکه ما چه برداشتی از این جامعه شناسی اسلامی داریم اجمالا باز عرض بکنم و رد بشم. خب بعضی دیدگاهی داریم حداقلی هستن، میگن که این البته این نکته هم بگم داخل پرانتز بحث الان عنوان جامعه شناسی است، ولی ما در یه افق وسیع‌تری ما به دنبال بحث در واقع علوم انسانی اسلامی هستیم، یعنی خیلی از نکاتی که میگیم در سایر رشته‌ها هم قابل استفاده هست. تا خب بعضی مصداقا و مثال‌ها با از در واقع با فضای جامعه شناسی بیشتر اونجا نزدیک است. خب این بحث رو بله در مورد اصل امکانش در واقع اونجا مقداری بحث شده. اون تصویری هم که داشتیم یک تصویر حد اکثری بوده در مقابل دیدگاه حد اقلی که فرضاً میان میگن که این علوم جدید اگر بخواد اسلامی بشه معنای معقولش اینه که این علوم به همون سبکی که الان وجود دارن باید باشن، ولی هدفشون باید اسلامی باشه. مثلا یک تعریفی که در مورد این علوم اسلامی هست اینه، چند تا تعریف داریم و چند تا تلقی داریم. یکی از تلقی ها این تلقی های حد اقلی اینا هستن، میگن که همین علوم رو ما داشته باشیم، مثلا جامعه شناسی داشته باشیم، روان شناسی داشته باشیم، اقتصاد داشته باشیم، به همین سبک و سیاقی که الان وجود داره، فقط اگه میخوایم تغییری ایجاد بدیم باید هدفمون اسلامی باشه. یعنی ما این علوم ابزارهای خوبی هستن، ما از این ابزارها استفاده بکنیم برای اهداف اسلامی خودمون. ما میخوایم یک جامعه اسلامی داشته باشیم، خب ما این علوم رو بدونیم که خیلی دستکاری توشون بکنیم، همینا رو بیاریم و برای اون هدفمون ازش استفاده بکنیم. این میشه علم اسلامی. یک استفاده هم گویی از یه تعبیر شهید مطهری میکنن که ایشون هم در یک از کتاباشون همین تلقی تو بحث معرفی علوم اسلامی که میکنن، حالا ایشون تو اون زمانی که این بحثا رو مطرح کردن خیلی بحث الان مطرح نبوده، شاید اصلا تو فضای الان این تو فضای این بحثا خیلی نبودن، برای اونجای تعبیرشون داره که علومی که برای خدمت بخواد به اهداف اسلامی بخواد خدمت کنه اینا علوم اسلامی هن. هر علمی که شما هر علمی که هدف خوبی داشته باشید میخواد به اسلام خدمت کنید، هر علمی باشه، میخواد مهندسی باشه، هر چی میخواد باشه، اون میشه علم اسلامی چون به اهداف اسلام کمک میکنه. خب این یک تلقی است که بعضی میگن هدفتون اسلامی باشه، دیگه کاری به خود علم خیلی نداشته باشید، به علم دستکاری نکنید علم رو. بعضی میگن که نه باز حد اقلی هم میگن موضوعتون اسلامی باشه، ولی علم همون علمه، علم رو دستکاری نباید کرد. یعنی موضوعتون، یعنی مسئلتون چی باشه؟ اینه که مشکلات جامعه اسلامی باشه. مثلا میخواید حل کنید مشکلات جامعه اسلامی رو، بیسوادی رو، نمیدونم فقر رو، مسائل مختلف رو، کجروی ها و انحرافات اجتماعی رو میخواید در یه جامعه اسلامی این مشکلات رو بررسی بکنید، خب بیایید از یک جامعه شناسی استفاده کنید. یا مشکل تورم رو در جامعه اسلامی میخواید حل کنید، بیایید از اقتصاد کمک بگیرید. اقتصاد همون اقتصاد، همون اقتصادی که تو دانشگاه غربی هم تدریس میشه، اون رو به عنوان ابزار بیایید ازش در رفع مشکلات جامعه اسلامی استفاده کنید. این هم یک نگاهه، یک تلقیه، میگه این میشه اسلامی. چرا اسلامیه؟ ما اینکه همون علم غربیه، ولی میگه اسلامیه چون برای یک مسئله و مشکلی که جامعه اسلامی باش روبرو هست ازش استفاده میکنه. خب این یک تلقی است. در مقابل این تلقی های حد اقلی، بعضی تلقی ها ما شروعش بودیم تلقی های حد وسط یا میانی، اینا میگن که نه یعنی جلوتر هم میتونیم بریم برای که اسلامی، علوم اسلامی داشته باشیم، علوم انسانی اسلامی، علاوه بر این که حالا موضوع و هدف اسلامی باشه، پیشفرض های شما هم اسلامی باشه، یعنی مبانی کلیتونم، این مبانی، این فلسفتون، اون ارزش‌های کلیتون هم اسلامی باشه. این هم یک تلقیه. پس اینا در واقع یک قدم جلوتر اومدن، گفتن برای که این علوم اسلامی باشن باید مبناهاتون، پیشفرضهاتون، اصول کلیتون اونا اسلامی باشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه تعریفتون از انسان چی باشه، انسان شناسی چیه. خب یک دانشمند غربی ممکنه انسان رو جوری تعریف کنه که ما اونطور تعریف نمی‌کنیم. ما با تعریف اسلامی داشته باشیم از انسان و از جامعه و از زندگی این دنیا. این بحث مبانی کلی رو اگر شما با نگاه اسلامی تنظیم کردید و بر اساس اونا اومدید یه علم تأسیس کردید، یا نه همون علوم رو در واقع ازش استفاده کردید، این میشه علم اسلامی. خب این هم یک تلقی هست. اما تلقی حد اکثری چیه؟ تلقی حد اکثری میگه نه، اینا درسته به جای خودش و که ما مبانی و اصول کلیمون باید اسلامی باشه، ولی ما از واقع منابع دینیمون غنای بیشتر از این حرفا داره و میشه بیشتر از اینها از منابع و متون دینی استفاده کرد، به نحوی که ما حتی در نظریه پردازی هامون هم مخصوصا در علوم انسانی، حالا علوم طبیعی یک مقدار کمتر، ولی در علوم انسانی ما میتونیم در خود علم، نه مبانی و اصول کلیش، در خود نظریه های علمی هم ما بتونیم از متون دینی کمک بگیریم. یعنی ما میتونیم بر اساس قرآن نظریه پردازی بکنیم، بر اساس آموزهای قرآن و روایات میتونیم نظریه پردازی عطا بکنیم در علوم انسانی، رفتارها رو تبیین بکنیم، حتی راهکار بدیم تبیین بکنیم. خب راه فراتر از نگاه قبلیه که میگه از دین میشه حتی در علاوه بر اینکه حالا اهدافش باید اسلامی باشه، پیش‌فرض‌هاش باید اسلام باشه، خود گزارای علمی، نظریه ها، فرضیه ها، اینا میتونه از اسلام گرفته بشه و الهام بگیره از اسلام. خب این نگاه بستری و ما مفروضمون تو این بحث این نگاه سوم هست و در واقع یک نگاه حد اکثری به مسئله داریم. یعنی نگاه حد اکثری البته اشتباه نشه، معناش این نیست که تصویر افراطی نمیخوایم بدیم، بگیم که هر چیزی که در هر چیزی رو ما میخوایم از متون دینی بگیریم و تمام مسائل اقتصادی، تمام مسائل اجتماعی و تمام مسائل روانی، همه چیز رو بیم از آیه و روایت استخراج بکنیم، بگیم که یک نگاه حد اکثری، نه منظورمون این نیست. اون جایی که به هر حال ذهن بشر عادی که ما هستیم میتونه از متون دینی مطلب استخراج بکنه، ما استفاده میکنیم در علوم انسانی، که اینا قطعا خیلیش نظریه هست، خیلیش میتونه فرضیه باشه، خیلیش میتونه اصول و مبانی کلی باشه، همه اینا میتونه باشه در حد امکان دیگه، در حد وسع ما. حالا اگر طبق روایت ائمه معصوم علیهم السلام اونا وضعیتشون فرق میکنه، اونا خیلی مطالب رو میتونن استخراج کنن که ما نمیتونیم استخراج بکنیم، اون بحثش جداست. ولی ما در حد امکان خودمون اون چه که میتوانیم از این منابع بگیریم، مستقیم غیر مستقیم الهام بگیریم، اینو ما میتونیم در علوم انسانی ازش استفاده بکنیم و اسلامی شدن این علوم به همین نگاه، با این نگاه هست. وقتی میگیم حد اکثری یعنی اون چه که توانشو داشته باشیم که بتونیم از متون دینی کمک بگیریم در حوزه علوم انسانی. حالا توضیحاتشون میرسیم، من فقط در اون تصویر برای اینکه بله
بله اگه فرضی پیش فرض باشه خب بله، پیش فرض به معنی الهام بخش یه فرضیه باشه.
بله.
ولی
اگه
ما این فرضیه
بگیریم،
اون فرضی باید
مورد
آزمایش قرار بگیره و ممکنه
که مسئله
آزمایش هم
اتفاق
بشه.
بله، ما اینا حالا تو با توضیحی که بعدا عرض میکنم میگم که این قضیهش چی میشه، تجربه هستیم به تجربه آزمون فرضیه، این فرضیه به این معنی که گفتم یا نیستیم، توضیحش رو انشالله در ضمن اون محورهای بحث عرض میکنم. الان فقط میخوام چارچوب قالب کلی ذهنی خودم رو بگم که خواهر تو فضل بحث قرار بگیرم. بله، اون توضیح فرضیه بودنش رو هم عرض میکنم بعدم. خب این حالا بحث اصل این تعبیر جامعه شناسی اسلامی بود، اما مفهوم پارادایم، این مفهوم پارادایم من باز بحث هست. خب این یه مقداری ممکنه برای بعض منشأ سوال بشه، این مثل خیلی از واژه‌های دیگه در یه بافت خاصی این واژه مطرح شده، این یک لفظ غربیه و لفظ خودمون نیست، یعنی تو مربوط زبان خودمون نیست. طبعا ما اون بافت رو باید ببینیم چی بوده. مثل خیلی از واژه‌های دیگه چه بسا مقرون باشه اون مفهوم یا اون واژه با یک نظریه، یه حتی این اتفاقا در مورد این مفهوم هم این صرف میکنه. یعنی ما بحث نظریه پارادایم ها رو منتسب به توماس کوه میکنن در غرب، فیلسوف آمریکایی یا مورخ یا فیلسوف. حالا خب ایشون یه نظریه اونجا مطرح کرده و به عنوان ایشون در واقع این ثبت شده و معروف شده این بحث پارادایم. نکته که من میخوام عرض کنم، حالا ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، این است که ما یک تفکیک میخوایم بکنیم بین اولا اون در واقع لوازم نظری این، یعنی یه بحث مفهومی رو از بحث نظری میخواییم تفکیک بکنیم. یه مفهوم پارادایم داریم، یک نظریه پارادایم ها داریم، این تفکیک باید مد نظر قرار بگیره. چرا؟ چون اینجا خیلی سریع مثلا از این اشکال ها زیاد میشه. گاهی یک واژه رو که انسان به کار میبره میگن چرا این واژه رو به کار بردی، این واژه به طور آگاهانه یا ناآگاهانه خیلی بار معنایی خاصی داره، یعنی اونا رو اون لوازمش هم با خودش میاره. این نکته رو خواستم توجه بدن که ما وقتی میگیم پارادایم، اولا اون لوازم نظریش مد نظرمون نیست که توماس کوهن مطرح کرده، اون یه نظریه خاصی اومده مطرح کرده، اومده گفته که بله در واقع ما تاریخ علم رو که بررسی میکنیم میبینیم که یک بحث همون نظریه انقلابات علمی رو که مطرح میکنه تو کتابش، میگه که هر دوره های زمانی رو مختلفی رو ما تشخیص میدیم، هر دوره از دوره بعد و قبل قابل تمایز هست. چی این دوره ها رو از هم دیگه جدا میکنه؟ انقلاب های علمی. میگه ما مرکز در واقع دانشمندان و صاحب نظران تو یک رشته ای مدتی با هم کار میکنن، مسائل اون رشته رو، سوالات اون رشته رو جواب میدن و یک برهه‌ای از زمان به همین شکل اوضاع میگذره. هر سوالی که تو فرضاً تو پزشکی مثلا یا توی حالا مثالای معروفش بحث همین نجوم و ستاره شناسی اینا، یک زمانی هیئت بطلمیوس حاکم بود از قدیم الایام، از دوران یونان و اینها، اینا مسائل هیئت و نجوم رو با همون چارچوب نظریشون جواب میدادن، ولی یک زمانی میرسه که مسائل جدیدی که تو اون حوزه مطرح میشه اون نظام فکری با مشکل روبرو میشه، نمیتونه جواب بده، توی پاسخ دادن به سوالات با مشکل روبرو میشه. این ابتدای ضعیف شدن، حالا تشبیهات هم به کار میبرم، یعنی شبیه مثلا حالا مریضی که اول سالمه بعد کم کم یک میکروبای ویروس های میاد و نمیتونه مقاومت کنه. حالا این بحثا مثال مختلفی میشه برای زن. این خلاصه یک وضعیت به هنجار ایشون تصویر میکنه، میگه تا یه دوره دانشمندان اون رشته دارن کار میکنن، بعد یه دفعه مشکلاتی پیدا میشه، نمیتونن جواب بدن، کم کم این مشکلات زیاد میشه، بعد به یه بحران میشه، وقتی بحران شد یه دفعه عوض میشه. این لحظه عوض شدنشون اسمشون ذره انقلاب علمی، یعنی این یک چرخشی پیدا میشه، یه دیدگاه جدیدی، یک نظام فکری جدیدی میاد جای اون نظام فکری قبلی رو میگیره و مثلا هیئت بطلمیوس یه دفعه توسط گالیله و کپلر اینا میاد کلا یه چرخشی داره پیدا، یک نظام فکری جدیدی به وجود میاد، دیگه مسائل جدید رو با این نظام جدید میان جواب میدن. بعد یه دفعه حالا باز مدتی میگذره ممکنه تحولی پیدا بکنه. توی علوم مختلف هم شما میتونید مثالاشو پیدا بکنید. فرض کنید حالا اگه تشبیه بخوایم، تشبیه اشکال نداره، فرضاً تو فقه خودمون بیاید مثلا یه ادوار فقه، تو میگن آقا این بحث ادوار فقه رو که مطرح میکنن، یه دوره‌ای که بوده مثلا اخباریگری بوده، یه دفعه دوره دیگه میاد مثلا اصولیگری حاکم میشه و دوره‌های مختلف تو رشته‌های مختلف میشه این مثالا رو زد. ایشون یه نظریه مطرح کرده، منتها این نظریه با یه لوازمی در واقع تو اون بافت فکری و خودش با یه لوازمی همراه است. این آقای کوهن یکی از در واقع شاخص‌های مهمش بحث نسبی‌گراییه. ایشون در واقع یک تفکر نسبی‌گرایانه رو داره القا میکنه، به این معنی که میگه این چرخش‌هایی که توی نظام‌های فکری اتفاق میفته ما هیچ تضمینی نمیتونیم بدیم که این نظام فکری که الان داره پیدا میشه که در واقع ادعاش اینه که بهتر از نظام قبلیه دیگه، چون نظام قبلی با مشکل با بحران رو برشه نتونست جواب مسائل رو بده، این نظام فکری بعدی میخواد جواب بده و ادعای بهتر بودن و کاملتر بودن. ایشون در مجموع ایشون میگه خب این خود دوتا در واقع حالا وسط ارزم بگم، این اسم اینا رو میذاره پارادایم دیگه، هر کدوم از این نظام های فکری رو با همه لوازمی که داره اسم اینو میذاره پارادایم، یک الگوی جدید، یک پارادایم جدید. خب بعد ما از نگاه پایین نگاه کنیم، میگیم خب دوتا پارادایم با هم دعوا و جنگ دارن، بله ممکنه بگیم دومی بهتر از اولیه چون کامل داره، ولی ایشون به عنوان یه مورخ علم و فیلسوف علم میاد میگه که من از بالا که نگاه میکنم همه این نظام های فکری رو که از نگاه بالاتر میام نگاه میکنم میبینم که هیچ کدوم اولویتی نسبت به هم نداره، این دومی هم یه چند سباهی خلاصه میاد و حاکم میشه، چند وقت دیگه یه نظام فکری میاد ادعای بهتر بودن میکنه و میاد در واقع جایگزین این یکی میشه، این یکی با محرم روبرو میشه، سومی میاد، همینطور اینا در حال چرخش هستن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که این یکی کامل تر از اونه، بهتره، به حقیقت ما رو بهتر میرسونه و به حقیقت نزدیکتر. اینه که بحث نسبیت گرایی از اینجا پیدا میشه، یعنی که از ویژگی‌های تفکر این خلاص این بحثی که کوه مطرح میکنه نظریه پارادایم ها توش نسبیت گرایی هم اخذ شده. خب این لذا این منشه یه شبهه اینجا میشه که وقتی ما کلمه پارادایم میگیم پس لابد میخواییم هم حرفای کهن رو بزنیم، میخواییم بگیم که بله ما میخواییم یه پارادایم اسلامی بگیم که اینم نسبیه دیگه، حالا یه پارادایم غربی بوده ما میخواییم یه اسلامی بگیم چهار روز دیگه که دیگه هم بیاد جاش این جای اینو بگیره. ما همچین بحثی نمیخواییم مطرح بکنیم. ما از کلمه پارادایم فقط جنبه مفهومیش مد نظرمونه، نه جنبه نظریش، یعنی نظریه‌ای که به ذهن چه واسه تبادر میکنه که نظریه کهنه، ما اصلا به اون کاری نداریم، اون در واقع جدا میکنیم اون رو. اون مقدار اگه کسی تصور کنه این لازمه این مفهوم است، ما میگیم نه این لازمه منطقیش که نیست، این چون معمولا این با این به کار رفته، یعنی با کاربرد اینم به ذهن میرسیده تبادر میکرده فکر کنن که این لازمه شه، ولی لازمه منطقیش نیست. کلمه پارادایم، مفهوم پارادایم معنیه که به لحاظ منطقی نسبی بودن توش نخوابیده. تنها چیزی که ما ازش میفهمیم یعنی مجموعه از کلی پیشفرزها، روشها، یه مجموعه از مبانی انسانشناسی، جهانشناسی، روشهای حل مسئله، روشهای نظری، این اصول کلی که در واقع به ما راهکار یاد میده، یعنی به ما یاد میده که تو این علم چه کار باید بکنیم، چجوری باید خلاص علم ورزی، دانش ورزی بکنیم، کار دانش چجوری باید انجام بشه و پیش بره، پژوهش چجوری باید باشه. این مجموعه اصول کلی رو ما اسمش رو می‌ذاریم پارادایم. بنابراین اصلا منظورمون بحث‌های نظریه کهن نیست که بخواد نسبیت ازش فهمیده بشه. خب این نکته بود که من به عنوان مقدمه توضیح دادم که حالا چرا این واژه انتخاب شد. طبعا یه واژه جاافتاده‌تری، معادل بهتری که این معنا رو برسونه فعلا دم دست نبود. بعضی میگن حالا کلمه کلی تری نیست، مثلا مبانی اگه بگیم چه اشکاله، خب اشکال غلط نیست ولی مبانی خیلی عامه، مثلا به جای پارادایم میگیم مبانیه جامعه. این تعبیر هم ممکنه کسی به کار ولی خیلی عامه، چون ما تو بحث پارادایم حالا میگیم محدودش میکنیم. پارادایم رو حالا بعدا توضیح میدم در واقع یک اصول خاصیست که نه تجربیه و نه فلسفی محضه، یعنی یه چیز بینابینی. اگه مبانی بگیم یعنی خیلی چیزا رو شامل میشه، مثلا فرض کنید که اجتماع نقیزه محال است، اینو تو منطق و اینا ما میخونیم دیگه، یعنی جزء اصول و کلی فکری و تفکر ما اینه که اجتماع نقیزه محاله، اینم یکی از مبانی ماست دیگه، یعنی ما تو هر علمی بریم باید اینو قبول داشته باشیم اجتماع نقیزه محاله. فلسفه ما جزء ام المسائل به قول مرحوم علامه طباطبایی. خب این مبانی است ولی ما خیلی تو پارادایم که میگیم این جور بحثا رو نمیخوایم دخالت بدیم، اینا دیگه خیلی کلیان و ما به اونا کاری نداریم. ما یه مقداری بحثمون سطحش بحث پارادایم یه مقداری پایین تر از اون مبانی خیلی زیربنایی اونجوری مبانی فلسفی و مشناسی در اون حد نیست، یه مقداری بحثاییست که به مسائل انسانی و اجتماعی نزدیکتره، یعنی فاصلهش یه مقداری کم میشه، در این حال که تجربی هم نیستن ولی فلسفی محض هم نیستن. طبعا این واژه رو فکر کردیم که مناسب تر هست. اصلا آدم اونی که واژه دیگری اگر من چیزی پیدا می‌کردم خب ترجیح می‌دادم اون واژه رو به کار ببرم با تو این وضعیت، مگه اینکه آدم خلق یک واژه بکنه که اون یه بحث دیگه است، ولی تو واژه‌های موجود واژه مناسب‌تری ندیدم. اما اینکه حتما اون معنی نسبیت گرایی به وجود میاد نه، ما اون توضیح دادم برام که رفع اشتباه بشه، یعنی یه وقت میگیم تو ذات این مفهوم و اصلا جزء مدلول این مطابقی یا تضمنی این مفهوم هست که حتما توش نسبیت گرایی، نه اینطور نیست. خود کهن هم جای مختلف، حتی شاید حتی جای انکشاف من نسبیگرا نیستم، یعنی یه چیزیه که از لوازم کلماتش فهمیدم، نه اینکه خودش گفته باشه بله پارادایم یعنی یه چیز نسبی، اینکه نیست. یعنی تو مفهوم پارادایم اصلا تو مفهوم شما، تو مفهومی که در لغت هست اصلا کلمه، اصلا مفهوم نسبیتش نیست. این یک فرق است بین این که یک چیزی رو به طور مطابقی یا تضمنی از خود یک مفهوم ما بتونیم از یه اصطلاح بتونیم در بیاریم و این که لوازم خارجیش باشه. من عرضم اینه که این مثل لوازم خارجیه، مثل خیلی از مفاهیم دیگه است. شما مثلا بگید که ما مفهوم فرضاً همبستگی اجتماعی دورکیم رو بپذیریم، چرا؟ چون تلقی دورکیم یه تلقی غلطیه، چون ما نظریه دورکیم رو قبول نداریم. چرا؟ چون دورکیم یک کلگرا هست، یعنی برای اراده انسان، اختیار انسان، حالا خارجی با جامعه شناسی هستن، اون خیلی اصلا ارزش قائل نیست. میگه اصلا انسان ها نگاه کلگرایانه ساختاری داره، میگه انسان ها و فکرشون و افرادشون همینا رو جامعه میسازه. مثلا جامعه اصله، فرد تحت تاثیر جامعه، فرد ساخته شده توسط جامعه است. خب این نگاه که غلطه، ما این نگاه رو نمیپذیریم. ایشون با این نگاه اومده بحث نظریه همبستگی اجتماعی رو مطرح کرده دیگه، یا نظریه خودکشیش و نظریه همبستگی اجتماعیش مطرح. حالا ما بگیم چون اون نظریه کلگرایانه دورکیم رو قبول نداریم، پس دیگه اصلا مفهوم همبستگی اجتماعی رو بذاریم کنار دیگه. چرا؟ چون اون مبنای نظریه دورکیم غلطه، پس هر مفهومی که ایشون به کار میبره اون مفاهیمش هم کنار بذاریم. این حرف به نظرم درستی نیست. میشه اینا رو از هم تفکیک کرد. تو مفهوم همبستگی اجتماعی این نخوابیده که حتما باید شما کلگرا باشید، حتما باید فرد رو و استقلال فرد رو نفی بکنید تا قائل به همبستگی اجتماعی بشید. نه، میشه این مفهوم رو گرفت و ازش استفاده کرد، در این حال اون مبانی نظری که اگر نمیپذیریم مبانیش رو ملتزم بهش نشد. این در مورد خیلی از مفاهیم هم ما میتونیم این حرف رو بزنیم. به هر حال حالا این بحث خیلی بحث محتوایی نیست، بیشتر بحث اسم گذاریه که اصلا ما این چه اسمی رو این قضیه بذاریم. خب و اما یک نکته دیگه هم باز با عنوان مقدمه باز همجا توضیح دادم، این است که یه اشکال دیگه که باز به همین مفهوم برمیگرده، میگن که پارادایم که همین کسایی مثل کهن و اینا به کار میبرن یک قید توش هست. این برخلاف بحث قبلیه که میگفتی نسبیت گرایی قید مفهوم پارادایم نیست، این مفهوم پارادایم نسبیگرایی نخوابیده، ولی بعضی این اشکال رو میگن که نه، اینجا اصلا قیده. تو مفهوم پارادایم یه قید وجود داره که بعضی جا مثلا خود کهن اینو بیان کرده و خیلی جا هم بیان نکرده. اون قید و قیدش چیه؟ قیدش اینه که پارادایم ما به اون وقتی کلمه پارادایم رو میتونیم به کار ببریم که در واقع عده زیادی از دانشمندان اون اصول رو پذیرفته باشن، و الا اگه فقط ما ذهنی بشینیم بحث بکنیم که بله یه اصول مبانی انسانشناسی ما اینه، مبانی نمیدونم فلسفیمون اینه، روش‌های کلی ما اینه، این که پارادایم درست نمی‌کنه. پارادایم ما کلمه پارادایم رو به کار می‌بریم که در واقعیت بیرونی هم کسانی دانشمندانی توافق کرده باشن بر اون اصول کلی، یعنی در عمل اون اصول پیاده شده باشه، صرفا یه عمل ذهنی، پیشنهاد ذهنی نباشه که ما بشینیم بگیم ولی پارادایم اسلامی هنوز که نداریم که پارادایم اسلامی. این اشکال میکنه. میگن پارادایم های وقتی تعبیرش درسته که در واقع شکل گیری پارادایم ها در علوم مختلف هم به این شکل بوده، به لحاظ تاریخی که نگاه میکنیم یک کسانی آمدن کار کردن، نیوتن و کپلر و فلان و گالیله و اینا اومدن یک روشی را به وجود آوردن، بعدن پسینی مسئله وقتی عده فیلسوف پیدا شدن و اومدن نگاه کردن به کارهایی که گذشتگان انجام دادن، اسم اونو گذاشتن پارادایم. یعنی همیشه نگاه پسینی وجود داره و پارادایم، نه نگاه پیشینی. ما قبل از اینکه یک مجموعه اصول حاکم بشه نمیتونیم بهش بگیم پارادایم، وقتی که حاکم شد بعدش میتونیم بهش بگیم پارادایم. این لذا کلمه پارادایم اشکال میکنم، میگن که پارادایم اسلامی که هنوز که محقق که نشده، هنوز که ما در عمل که نداریم چیزی که اسمشو بذاریم پارادایم اسلامی. خب این اشکال هم مطرح میکنه. اینم من فقط خیلی سریع و جوابش عرض بکنم، یکی دوتا نکته اینجا پیش مطرح کرد، و اون اینه که اولا این که بگیم که نداریم، هیچی نداریم، این به این شکل نمیشه مطرح کرد. درسته به اون انسجامی که باید برسه نرسیده، بحثایی که با نگاه اسلامی دارن بحثای علوم انسانی میکنن، با نگاه علوم یعنی وارد بحث علوم انسانی شدن، محققانی که با دارن کار روی علوم انسانی انجام میدن و با نگاه اسلامی، این هنوز به اون انسجام و اون شکوفایی لازم نرسیده. ولی اینم نیست که بگیم که اصلا هیچی نداریم و چون هیچی نداریم اصلا کلمه پارادایم غلطه اینجا به کار ببریم. نه، دادی منسجم نیست، به مقدار پراکنده است، و ولی همون کارهای پراکنده هم یک قدر متیقنهایی داره، یعنی میشه بین اونها یک وجه جمعی ذکر کرد. خب همین که ما میتونیم از فرضاً منابع اسلامی استفاده بکنیم، اصولی رو استخراج بکنیم، اینا یه حداقلایی است که توافق اجمالی اهل علم، یعنی اهل علم نه کلا کسانی که جامعه شناسی یا علوم انسانی کار میکنن، چون خیلی ممکنه اصلا این مبنا رو قبول نداشته باشن که ما علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، ولی ادعی که قبول دارم لااقل بین اونها یه توافق اجمالی صورت گرفته بر منابع دینی در این علوم. خب این یه نکته است. و نکته دیگه اینه که پس این یک مصحح میشه برای اینکه ما بتونیم. و نکته دیگه اینه که ما فرق داره وضعیت ما با وضعیت فرزند دانشمندانی که 200 سال پیش در غرب کار میکردن، در اروپا این علوم جدید رو راه انداختن، حالا این علومی که اسمشون میذاریم علوم جدید، اونا میتونیم تعبیر کنیم که حالا با تعبیر مسامحی، البته شاید تعبیر دقیقاً نیست، اونا هم یه پیشینه هایی داشتن برای خودشون، اونجوری نبود از صفر شروع کنن، ولی حالا با تعبیر مسامحی اگر بگیم اینا علوم جدیدن، بگیم اونا از صفر شروع کردن، یعنی افق آینده براشون روشن نبود، اونا وارد کار علمی کار فلسفی نکردن، نه این بدن پارادایم برای خودشون طراحی بکنن، اونا اومدن کار علمی کردن، یعنی وارد مسائل علم شدن، وارد مسائل پزشکی شدن، وارد پاستور اومد کار پزشکی کرد، اون یکی اومد کار فیزیکی، کار علمی معنی خاص کلمه و تجربی انجام دادن. بعد از 100 سال 150 سال یک کسانی فیلسوف بودن و اومدن کارا اینا رو مطالعه بررسی کردن، اسم کار رو گذاشتن پارادا، اسم این الگوی کاری اینا رو گذاشتن پارادا. اونا در واقع میتونیم بگیم که از صفر شروع کردن، بنابراین معقول نبود اونا از اول بیان پارادایم برای خودشون طراحی کنن، پارادایم رو بعدی ها باید طراحی میکرد، یعنی وقتی که کار باید یه جای به مقدار پیشرفت میکرد، یه چیزی در میومد از تو، یه روش هایی، یک شیوه هایی، یک اصولی، بعدن افراد بعدی، فیلسوفان بعدی میمدن اسم در واقع این استخراج میکردن و تعبیر پارادایم بکنن. ولی ما خودمون الان نمیتونیم با اونا مقایسه کنیم. چرا؟ چون الان ما نقطه صفر نیستیم. اگر ما میخواییم صحبت از یه پارادایم اسلامی بکنیم، نباید بگیم که خب هنوز که نداریم، ما نقطه صفر هستیم، پس باید بریم کار علمی اول بکنیم، مسائل خاص علمیه با همین نگاه اسلامی حل بکنیم، بعد از 50 سال دیگه یه کسی بیاد پارادایم مطرح بکنه، پارادایم اسلامی رو بر مطالعه کارهای ما بیاد، اون بعدا 50 سال دیگه بیاد معرفی کنه. نباید این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون ما الان در نقطه صفر نیستیم، ما الان تجربه های گذشته رو داریم، تا حدودی راه و چاه رو میدونیم الان، یعنی الان ما با تجربه همین مسیری که حالا حتی غربی ها رفتن، تا حدودی خیلی از مسیرها برامون روشنه که اگر بخوایم از مسیر تجربه گرایی حرکت کنیم به کجاها میرسیم، اگر بخوایم از مسیر عقل گرایی بریم به کجا میرسیم، اگر میخوایم تا حدودی مسائل روشنه برامون، البته نه کامل، ولی تا حدودی یک ترسیم اجمالی از آینده داریم و با توجه به تجربیات گذشته میدونیم که مثلا آیا روی کرده ما باید انتقادی باشد یا خب قبلی این چیزا برشون نقطه شروع بود، یعنی نمیدونستن، کم کم رسیدن به این که فرضاً پارادایم انتقادی 30-40 سال مطرح شده تو اروپا، بعد از این که حالا مارکس یه چیزایی گفت و دیگران اومدن، حالا حالت نگاه پسینی داره مسئله پارادایم انتقادی، یه عده فیلسوف اومدن گفتن بله پس نگاه با نگاه انتقادی هم میشه تو علوم اجتماعی کار کرد، اما الان ما چون اون تجربیات رو داریم، ما تا حدودی میتونیم ترسیم کنیم مسیر آیندهمون رو، بگیم که این جامعه شناسی اسلامی ما آیا انتقاد یا نباشد. چرا اونا چه مشکلاتی افتادن، اونایی که روش انتقادی رو در پیش گرفتن، الان ما میدونیم چه مشکلاتی دارن، با چه در واقع دشواری‌های روبرو شدن، مسائل و مشکلات معرفت شناسیشون، منطقیشون، اینا الان تا حدودی برای ما روشنه. به خاطر همین که تا حدودی این مسائل روشن شده، ما میتونیم ادعا بکنیم که میشه از الان هم صحبت پارادایم رو مطرح کرد. این توضیحی که میشه داد برای دفاع از این که پارادایم، حتی اگر کسی بگه قید، اینطور قیدی هم در مفهوم پارادایم هست که باید اجتماع علمی شکل بگیرد تا بعد بگوییم پارادایم، ما جواب این اشکال این دوتا نکته که عرض کردم میتونیم ما در همین مقطع هم کلمه پارادایم رو استفاده بکنیم، ولو حالا اجتماع علمی به اون معنا هنوز شکل نگرفته، ولو بحثا هنوز خیلی پخته نشده، ولی اشکالی نداره به کارگیری این واژه. از همه اینا بگذرم، این نکته اضافه هم میشه دیگه، بحث خیلی هم کسی اصرار رو معنا داشته باشه، اون میگیم آقا بحث دعوای نزاع لفظی که ما خیلی نداریم، فرض کنیم که شما اینجوری بکنم، ما میگیم آقا ما پارادایم رو به این معنا به کار میبریم، پارادایمی که حالا دیگران ممکنه اصرار دارن به اون معنا به کار، ما میگیم نه، ما به این در واقع خود این الگوی فکری، نظام فکری با این اصولش، با این مبانی، با این روشهاش، ما به این میگیم پارادایم، چه اجتماع علمی شکل گرفته باشد چون هنوز شکل نگرفته باشد. خب یک اصطلاح میشه، ما میتونیم اگه به فرض اصطلاح اون باشه ما میگیم یه اصطلاح دیگه داریم جعل میکنه. خیلی تو بحث اصطلاح و لفظ ارزم اینه که ضرورتی نداره خودمون رو درگیر بکنیم بیشتر.
شما در واقع در اینجا دارید یه اعتراض میکنید بر علیه پارادایم‌های قدیمی، در واقع به امید اینکه یک علم جدیدی سامشناسی زمین که علم جدید هست رو میخواهد بکنید و به این ترتیب میخواهد با اعتراضی و یا نقد بحث پارادایم های علم های قبلی میخواهد یک پارادایم جدیدی رو معرفی کنید و بعد هم یک علم جدیدی رو به وجود آورید. در واقع شما اینجا دقیقا به عنوان یک اینستیتوت علم دارید از کار میکنید، همون چطوری که بعد از ظهور شما یک سدی بعد از ظهور اومدن یک علم اومدن پارادایم‌های اون رو کشف کردن، شما قبل از
بله ما داریم طراحی اول چیزش رو انجام میدیم که به این سمت حرکت کنیم، ولی این نکته‌ای که فرمودید درسته، یعنی اصلا هدف و هدف همچین بحثی در واقع این تو ذهن مفهوم خوابیده دیگه. اصلا چرا این بحث پارادایم مطرح میشه؟ به طور تلویحی داریم این نکته رو القا میکنیم این مطلب رو که با اون پارادایم قبلی مشکل داریم. اگر هیچ مشکلی باش نداشتیم که اصلا معنا نداره پارادایم جدید، چون وضعیت عادی خودش رو و بهنجار خودش رو داره ادامه میده و میتونه به همه مسائل جواب بده، همه مشکلات رو حل بکنه. اگر علم تو اون مرحله باشه اصلا بحث پارادایم جدید مطرح نمیشه، خودش یه پارادایمی قوی حاکمه و همه مسائل رو حل میکنه. این که میگیم یه پارادایمی میخوایم معرفی کنیم، خودش به طور ضمنی در واقع تایید میکنه این نکته رو که ما با این پارادایم ها خیلی نمیتونیم هماهنگ باشیم، یعنی بپذیریم به طور کامل و بگیم که اینا همه مسائل رو جواب میدن. حالا این که بله این نکته وجود داره، ممکنه کسایی میگن ما هنوز مشکلی برخورد نکردیم، چه اشکالی داره این پارادایم هایی که الان وجود داره؟ مگه چه اشکالی داره؟ مگه همین جامعه شناسی که الان وجود داره چه نقصی داره، چه مشکلی وجود داره که ما می‌خوایم پارادایم جدید مطرح کنیم؟ اینجا دیگه یه سری بحثا میشه که اگه بخواد نیاز به شواهد و اینا داره، که حالا دوباره بحث فرد در حد چیز می‌خوام بشه بگم، بحثی که اخیراً اون مسائل سیاسی اتفاق افتادن، بحث علوم انسانی که دوباره نگاهی بهش شد و در واقع ضرورت مطرح شدن علوم انسانی مطرح شد در با توجه به جریان سیاسی که سال گذشته داشتیم و اینا. خود همین در واقع یک جرقه بود که البته بحث از قبل بود، ولی اینا یه زمینه شد که یه مقداری بیشتر توجه بشه که علوم انسانی که ما داریم در واقع اینا علوم انسانی در اون وضعیت نرمالی که کهن میگه نیستن، که اینا کاملا مسائل جواب میدن و دیگه مشکلی نداریم، همه مسائلی که ما تو این حوزه داریم اینا حل میکنن. نه اینا خلاصه اتفاقاتی که افتاد که نشون داد که نه مشکل داریم با این علوم انسانی. خود همین ضرورت طرح پارادایم جدید رو در واقع تا حدودی گجرت کرد به ما. تعریفی که در پارادایم معمولا مطرح کردن، حالا با قطع نظر از اون بحث نسبیت گرایی که جواب دادم و این نکته آخری که این قید آخری که گفتم باید اجتماع علمی شکل بگیره، یه تعریف کلی برای پارادایم گفتن، خود کون گفته، دیگران تعریف کردن، یک مجموعه اصول و روش‌ها و پیش‌فرض‌های کلی که در واقع کار علمی رو جهت میده و کار علمی در یک قالب خاصی باید انجام بشه. هر حرفی در درون یک علم نمیشه زد، هر چیزی نمیتونه دلیل باشه. شما توی علمی که میری نمیتونی از دلیل بیاری، دلیلت باید دلیل خاصی باشه. اگه این حرفو بزنی میگن که دلیل نشد، اما یه چیز دیگه ای بگی میگن بله این قبوله. چه چیزی تعیین میکنه که این قبوله این قبول نیست؟ چه چیزی تایید میکنه که این نظریه خوبه این نظریه خوب نیست؟ چه چیزی قبول میکنه؟ شما با چه ابزاری باید اطلاعات جمع آوری کنی؟ کدوم اطلاعات به درد میخوره؟ این مجموعه اصول کلی که راهنمایی شما هستن، این مجموعه اصول رو بهش میگن پارادایم. این که ما این واژه رو ترجیح دادیم به خاطر این که در واقع یک جا تمام این اصول کلی رو پوشش میده. ما هر واژه دیگری بگیم این توانایی رو نداره، هی باید وصف‌وفینه کنه، هی باید قید بهش بزنه. بگیم مبانی، مبانی خیلی عام‌تر ممکنه بشه، مثلا الگو ممکنه با مدل اشتباه بشه، ممکنه با چیز دیگه اشتباه بشه، ولی این تا حدودی جا افتاده تر هست. و وقتی میگیم پارادایم در واقع هم این کسانی که تو بحث آشنا هستن میدونن ما چی می‌خوایم بگیم، اجمالش اینه، در واقع ذهنشون به جای دیگه نمیره، با مسائل دیگه خیلی خلط نمیشه، این تنها مرجعی است که میتونم برای واژه پارادایم بگم. خب بله، حالا با این توضیحاتی که دادم که وقت زیاد گرفته شد، اول یک اشاره اجمالی بکنم. پارادایم هایی که الان ما تو علوم اجتماعی داریم، به طور خاص حالا من علوم اجتماعی مثال در جامعه شناسی، خب این خودش یک تقسیم، یک چیز رایج مسلمی نیست. حالا کوهن که بحث کلی فلسفی یا تاریخی مطرح کرد، اما اینکه در خصوص این علوم تو علوم مثلا اجتماعی چه پارادایم هایی داریم، بحث مصداقیه دیگه، ما بحث مفهومی اومدیم بیرون. حالا توی علوم اجتماعی پارادایم ها کدوم ها هستن، مصداقاش چیه؟ اینکه مصداقاش چیه، اینجا یک تلقی واحدی وجود نداره. خب یه دستبندی هاییست که دیگه به طور ذهنیه کسانی اومدن گفتن که ما میتونیم کل تمام نظریه هایی که مثلا تو جامعه شناسی هست بیاییم به سه دست کنیم یا به چهار دسته. اینا همه رو در قالب چهار نظام فکری مختلف تقسیم کنیم. بعضی گفتن سه تا نظام فکری، بعضی گفتن چهار تا. این دیگه بستگی به سلیقه اون در واقع کسی که اومده این تقسیم، اون فیلسوفی که اومده این تقسیمات انجام داده بستگی داره، یک چیز ثابت و یکسانی نیست. چند جور مطرح شده پارادایم، مصداق هایی که برای پارادایم ها در جامعه شناسی مطرح کردن به چند شکل مطرح شده. بعضیا اومدن گفتن که خود این تلقی رایجی، گفتن سه تا پارادایم کلی داریم. تمام کسایی که تو جامعه شناسی دارن کار میکنن یا به پارادایم اثباتی یا هم پوزیتیویستی دارن، یا پارادایم تفسیری، یا پارادایم انتقادی. این سه تا پارادایم کلی رو گفتن همه تو این سه تا قالب دارن کار میکنن که اینا اصولش مبانیشون با هم فرق میکنه، روش شناسی هاشون با هم فرق میکنه. در واقع سه تا مسیر جدا در علوم اجتماعی در پیش گرفتن. خب این یه تقسیمه. بعضیا گفتن یه جور دیگه تقسیم کردن تو خود جامعه شناسی، مثلا ریتسر رو نگاه کنید، اون تقسیم دوم رو گفته پارادایمی که ما داریم سه تا پارادایم. بعضیا به پارادایم واقعیت اجتماعی تعلق دارن، مثل دورکیم و کسایی که واقعیتش خود امور اجتماعی واقعی و عینی براشون اهمیت. بعضیا به پارادایم تعریف اجتماعی تعلق دارن، کسانی که به فهم معانی رفتار توجه می‌کنن، مثل وبر و شوز و پدیدارشناسی و اینا که تو این مسیر هستن. و بعضی هم رفتار اجتماعی که مثل رفتارگراها، واتسون و نمی‌دونم کسانی که رفتارگرا هستن، اینا یه نوع دیگه تلقی دیگه دارن. خب یه کسی دیگه اومده گفته که پارادایم ها چهار تا اصول اجتماعی، بعضی ها پوزیتیویست که مثلا همون اولی اثبات گرایی، بعضی ها عقل گرایی انتقادی هستن که اینا پیروان پوپر و اینا هستن، بعضی ها رئالیسم یا واقع گرایی استعلاعی که این نسبتا جدیدتره، بحث رئالیسم معروف یعنی اخیرا مطرح شده، بحث های به حساب در حال هاره و نمیدونم چند تا از این متفکران جدید هستن، انگلیسی هم هستن ادهیشون، و یکی هم تفسیرگرایی، هم کسانی که پدیدارشناسا و مکتب تفهمی و اینا که یه پارادایم. خب این پارادایم هایی که تو علوم اجتماعی الان ما باش سر و کار داریم. حالا این بحث در واقع مصادیق پارادایم ها بود، اما اینکه پارادایم ها که گفتیم یه تعریف کلی هم ازش ارائه دادیم، یه مقدار میخوام ریستر ببینیم اصلا پارادایم که میگیم چه چیزهایی رو پوشش میده. یعنی وقتی مفهوم پارادایم شاخص ها و عناصره، چون ما باید اینا رو بشناسیم دیگه. اگه میخوایم ادعا کنیم یه پارادایم جدید میخوایم مطرح کنیم، باید ببینیم این پارادایم ها به چه مسائلی توجه میکنن و چه محورهایی رو مد نظر قرار میدن، چی که اون پارادایم جدید هم بتونه اون مسائل رو جواب بده دیگه. اگه بخواد پارادایمی در مقابل اونا رقابت با اونا بکنه، باید اون عناصری که تو اون پارادایم های دیگه مورد توجه هست، این پارادایم هم به اونها توجه کنه. خب این عناصر رو باز ممکنه کم و زیاد بشه. حالا بعضی اومدن گفتن که ما 8 تا عنصر تو پارادایم داریم، یعنی هر پارادایمی باید این تکلیف خودش رو با این 8 تا عنصر مشخص بکنه تا بشه بگیم یه پارادایم قابل مطرح شدنی هست. یکی این که حالا تو علوم اجتماعی تو جامعه شناسی شما باید به این سوال جواب بدی، یعنی اون کسی که به پارادایم تعلق داره باید به این سوال جواب بده که هدف تحقیق اجتماعی چیه، ما برای چی داریم تحقیق انجام میدیم، برای چی داریم کار علمی انجام میدیم. این هدف رو باید مشخص کنه. یکی اینکه ماهیت واقعیت اجتماعی چی، اون واقعیت اجتماعی که میخوایم بررسیش بکنیم اون خودش چی هستن، خود اون در واقع موضوع علم، موضوع علم هم واقعیت اجتماعی دیگه که جامعه شناسی میخواد اون رو بررسی کنه. اون واقعیت هست، ما چی رو واقعیت اجتماعی میدونیم، یکی ماهیت انسانه. خب انسانی که در واقع جامعه از انسان تشکیل شده، ما باید یه تعریفی از انسان داشته باشیم. این هم عنصر دیگر پارادایمه. ارتباط میان علم و شعور عامیانه. این چیزی که میخواید شما به عنوان علم مطرح بکنی با فهم عموم متعارف مردم چه فرقی داره؟ خب مردم هم میفهمن دیگه. مردم خیلی چیزای دانشمندا جامعه شناسا در موردش صحبت میکنن، مردم عادی کوچه بازار هم در مورد اونها صحبت میکنن. فرقش و تمایز اون دانش اون دانشمند و شعور عامیانه یا اون فهمی که مردم، تمایزش به چیه؟ چجوری نازم با چه فارق در واقع ملاک اینا رو با هم جدا کنیم؟ مؤلفه های تشکیل دهنده تبیین یا نظریه مربوط به واقعیت اجتماعی، اون تبیین یا اون نظریه‌ای که میخواد واقعیت رو تبیین بکنه، اون نظریه خلاصه چیستی نظریه خلاصه بخوایم بکنیم، چیستی نظریه، نظریه چیه، نظریه چجوری خلاصه درست میشه، اینم یک مؤلفه است در پارادایم. و یکی دیگه معیار تعیین درستی یا نادرستی نظریه. حالا نظریه فهمیدیم چیه، چجوری درست میشه، از کجا بفهمیم نظریه درسته؟ آیا این نظریه کسی اومد یه نظریه داد، ما چه معیاری تشخیص بدیم که نظریهش درسته یا درست نیست؟ اون ملاک تعیین درست بودن یا درست نبودن نظریه ها هم باید توی پارادایم معلوم باشه. یعنی پارادایم توضیح بده که چه نظریه‌ای رو قبول میکنه، چه نظریه‌ای رو قبول نمیکنه. معیار پذیرش شواهد و داده ها، این نظریه مستند به یه سری شواهد و مدارک دیگه. این شواهد شما چه شواهدیه؟ چه چیزی رو به عنوان شاهد و مدرک قبول میکنید؟ و یه پارادایم باید به این سوال جواب بده. و یکی این که ارزش ها چه جایگاهی در علم دارن؟ آیا ارزش، بحث دانش ارزش و اینها، تاثیر ارزش ها در علم یک عنصر دیگری است که پارادایم باید بهش جواب بده. آیا ارزش ها رو در علم قبول میکنید؟ ورود ارزش ها به علم رو یا قبول نمیکنید؟ اینم یک عنصر. حالا ما تو بحثی که ان شاء الله باید در ادامه روشن بشه، یه مقداری اینا رو در قالب 5 تا عنوان، در واقع اینا ممکنه کم و زیاد هم بشه، چون اینا حصر عقلی که نداره، بعضیا ممکنه بیشتر هم بکنن، بعضی کمتر بکنن. خود همون مصداقا هم که گفتم، 4 بحث قبلی، 4 یا 3 پارادایم، اونا هم یه چیز قطعی و تعین یافته ندونیم. خود این آقایون میگن الان بیشتر چیزی که الان رایجه طبقه بندی کردیم، ولی پارادایم هایی هستن که هنوز خیلی مطرح نشدن یا بالقوه پارادایم هستن و اینا تو تقسیماتشون بهش توجه نکردن. مثلا پست مدرنیسم الان ده میگن پارادایمیه برای خودش، حالا ما اینو مثلا تو بحث قبلی اشاره بهش نکردیم که پست مدرنیسم خودش میتونه یه پارادایم باشه، حالا یا در حال شکل گیریه یا شکل گرفته، بعضیا مثلا نخواستن اینو مطرح بکنن. به هر حال اینا چیز تعیین یافته نیست. اینجا هم همینطوره. این عناصر هم میتونه کم یا زیاد بشه، بعضیشو میشه در هم ادغام کرد. حالا ما برای اینکه مقدار بحث جمع بشه، اینا رو تو 5 عنصر دنبال میکنیم. در واقع پارادایم جامعه شناسی اسلامی که مد نظر بوده، میخوایم تو این 5 عنصر دنبال بکنیم و به سوالات پارادایمی تو این ضمن این 5 عنصر جواب بدیم. یکی ماهیت انسانه یا هم تعریف انسانه، یکی ماهیت جامعه است، یکی هدف تحقیقه، یکی روش تحقیقه، یکی جایگاه ارزش ها. اینا خیلی از بحث قبلی رو پوشش میدن. تو بحث روش تحقیق ممکنه ما چند تا نکته مختلف رو بگیم و حالا مسائل مختلفی که مطرح میشه. خب حالا ما پس 5 تا عنصر رو باید یکی یکی بررسی بکنیم. اول از تعریف انسان شروع کردیم. این پارادایمی که سپی که عنوان نمونه عرض کردم، پوزیتیویسم بود، اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی، تلقی خاصی دارن دیگه. هر کدوم انسان رو یک ماهیتی ازش تصویر میکنن و بر اساس او آمدن اون در واقع علم خودشون رو، جامعه شناسی خودشون رو گسترش دادن. پارادایم اثبات گرایی اومده گفته انسان چیه، چه موجودیه؟ انسان یه موجودیه، فردی منفعت طلب هست، عقلانیه و تحت تأثیر نیروهای بیرونیه، یعنی عوامل بیرونی روی رفتارهای او تأثیر میذارن. یک کمچین تلقی از انسان داره. خب این با این که حالا آثار روش‌شناسی خودش رو میذاره دیگه، این تلقی با تلقی دیگه وقتی مقایسه میکنیم، مثلا بحث تفسیری که میشه، میاد یه نگاه دیگری به انسان میکنه. تفهمی ها، تفسیری ها، اینا سعیشون اینه که مقداری به انسان بیشتر بها بدن، اون جنبه انسانیتش. انسانیت معنی این که برای انسان اراده قائلن، اختیار قائلن و دارای آگاهی میدونن اون رو، یعنی انسان معنا تولید میکنه. انسان یه همچین موجودی. طبعا اینجور وقتی انسان رو تعریف کنیم، ما یک علم انسانی و یک جامعه شناسی ناسب با این تعریف رو خواهیم داشت. این نگاه دوم میاد وقتی میگیم خب حالا شما چجور میخواید کار جامعه شناسی انجام بدی، میگه طبق این تعریفی که من از انسان دارم باید بیام ببینم، چون انسان یه موجود آگاه و هوشیار و معنا آفرینه، من برای اینکه بشناسم انسانو باید ببینم این معانی که انسان تولید میکنه معانیشو بشناسم، رفتارهایی که بروز میده ببینم چه معنایی در پس این رفتار وجود داره. این میشه یه مکتبی به اسم مکتب تفهمی که یعنی دغدغه اصلیش این است که معانی رفتار انسان، انگیزه های رفتار انسان، دلایل انسان رو بره بشناسه. این میشه مکتب تفهمی بر اساس این تعریفی از انسان داره. این خیلی براش اون جنبه برجسته نیست که اثباتگرا براش مهمه، که چی؟ که یک نیروهای بیرونی، ساختارهای جامعه میان رو من انسان که خیلی از خودم اراده ای ندارم، میاد رو من تأثیر میذاره و به رفتار من شکل میده. وقتی نگاهت اون نگاه اثباتگرایی باشه که میگی من تحت تأثیر نیروهای بیرونی هم، من مقهور نیروهای جمعی هستم، نیروی من فرد، من کاره نیستم، من اراده من خیلی مهم، من اراده در مقابل نیروها و جبر اجتماعی ندارم، وقتی نگاهت اونجور باشه نوع خاصی از علم انسانی رو خواهی داشت. یعنی به دنبال این میره که اون نیروهای بیرونی رو بشناسی، که ببینی اونا چه جوری دارن رو انسان اثر میذارن. خب اون یک روش شناسی خاص خودش رو پیدا میکنه، روش اثبات گرایانه میشه. خب این تأثیر تعریف انسان توی نوع علم رو اینجا نشون میده. و اما کسی که میاد پارادایم انتقادیه، میگه انسان یه فردی خلاقه، یه مقدار این سومی به دومی شباهت داره، البته از یه جهاتی هم با اولی شباهت داره. میگه انسان یه فرد خلاقیه، انطباق پذیره، با شرایط انطباق پیدا میکنه، با شرایط گوناگون، و داره یه سری قابلیت‌های ناشناخته است. از طرفی قابلیت این داره که به گمراهی بیفته، دچار یه کاذب بشه، با این تلقی که انسان ممکنه دچار انحراف بشه، دچار گمراهی بشه یا نه راه رو درست تشخیص بده. با این قابلیت ها وقتی شما اینطور تعریف کردی انسان رو، این رفت رفت شما رو سوق میده به یه نوع خاصی از علم اجتماعی که علم انتقادی هست. یعنی دنبال این هستی که اون شرایطی که میاد انسان رو باعث انحرافش میشه، اون شرایطی که باعث میشه آگاهی انسان آگاهی کاذب بشه و از مسیر درست منحرف بشه و به مسیر نادرست بیفته، این علم انتقادی اینجا شکل میگیره. میگه من باید برم که من خیلی به این ظواهر رفتار مهم نیست که اون اولیا بهش توجه میکنن، من باید برم اون لایه‌های زیربنایی که در واقع شناخته شده هم نیستن. یک عوامل بنیادی وجود داره که ذهن انسانو داره دخل تصرف توش میکنه و نگرش انسانو داره، در واقع انسانها رو داره به سمتی که خودش میخواد سوق میده، من باید برم اونا رو بشناسم. این یه علم انتقادی شکل میگیره که دنبال شناختن عوامل انحراف فکری، حالا انحراف فکری که میگیم به معنی که ممکنه تو مصداقش با ما اختلاف دارن، انحراف رو اونا چیز دیگری میدونن، ولی از دیدگاه مارکسیستی فمینیستی اینا معمولا تو این قسم سوم قرار میگیرن. یعنی یک شرایطی وجود داره که ذهنیت ها رو داره عوض میکنه، داره باعث ظلم و ستم میشه در جامعه، حالا یا ظلم به طبقه کارگر میشه مثلا مارکسیست ها میگفتن، یا ظلم به زن ها میشه، و اینها یک چیزای ناشناخته ای که وسط هست، چیزای بنیادینی هست، یک ساختارهای اقتصادی هست، سرمایه‌داری هست، اینها رو ما باید بریم شناسایی کنیم تا بتونیم شرایط رو دگرگون بکنیم و این ظلم ها رو از بین ببریم. خب یک شکل دیگری از علوم اجتماعی اینجا با این تعریفی که از انسان دارن شکل میگیره. این نشون میده پس اهمیت تعریفی که از ما انسان از انسان داشته باشیم چقدر زیاده و تو نوع اون دانشی که بعدش شکل میگیره. بله خب حالا از نگاه این سوال پس مهمه، اگر پارادایم اسلامی بخواد شکل بگیره باید این تکلیف این مسئله رو روشن کنه که انسان چیه. در واقع عنصر اساسی این است که ما بگیم انسان، تعریف درستی از انسان بدیم، ما انسان چی میدونیم و چه نگاهی از انسان داریم. بر اساس اون نگاه از انسان است که مراحل بعدی رو باید طی کنیم و کارهای علمیمون رو شکل بدیم. اون چیزی که دو سه تا ویژگی مهم رو ما تو بحث انسان شناسی نگاه اسلامی باید دنبال بکنیم، یکیش بحث عقله. خب عقل تو دیدگاه اونا مطرحه و دیدید دیگه، مثلا بحث پوزیتیویست هم عقل انسان رو به عنوان موجود عقلانی میپذیرم اونا پیش فرضای خودشون، اما اینکه این عقل چه عقلیه، کدوم عقل رو میگیم، اینجا دیگه بحثایی است که باید تمایز دیدگاه ها مشخص بشه. فرضاً شما وقتی که وارد بحث عقلانیت تو دیدگاه غربی میشید، تلقی هایی که فیلسوفان ما از عقل دارن اونجا به این شکل مطرح نمیشه دیگه. اونجا معمولاً بحثا حول محور عقل ابزاری میچرخه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انتخال و تعدریه تکلی، این که بهترین وسیله برای رسیدن به هدف بسیاری میزنن عقلانیت. وقتی میگن عقلانی بودن یعنی چی؟ مطابق عقل بودن یعنی چی؟ این میگن وقتی شما یه هدفی داشته باشی، هدف از کجا اومد؟ اون دیگه از جای خودش، اون دیگه ما نمیتونیم بحث بکنیم، بحث علمی. این خود هدف از کجا میاد اون دیگه میگن ما دستمون قاصر، علم نمیتونه به ما کمک کنه که هدف از کجا تعیین کنه. از یه جای ایمان داری از هر کجا که هدفتو پیدا کردی، ولی اگر یه هدفی داری، عقلانیت این است که بهترین وسیله رو برای رسیدن به اون هدف کنی. این میشه عقلانیت. این تعریف عقلانیت اگر باشه، یا هم عقلانیت ابزاریه، یعنی ابزار، بهترین ابزار که کم هزینه تر باشه و بیشتر، یعنی سریعتر شما رو به نتیجه برسه، میشه عقلانی بودن. هر چی که غیر از اون باشه میشه غیر عقلانی. خب این یه تعریف عقلانیت. عقلانیت که در اسلام میگیم چیه؟ این عقلانیت ابزاری شاید نازل‌ترین مرحله باشه، یعنی که ما بخوام اسم این در واقع بیشتر تو دیدگاه فلسفه ما به این کمتر گفته شده. عقل تقسیم می‌کنن به عقل نظری و عقل عملی و اینها دیگه، بحثی که ما تو پارادایم اسلامی اگه بخوایم تو بحث عقل دنبال بکنیم، انسان رو موجودی میشناسیم که از دو جنبه طبق دیدگاه مشروع، یک عقل نظری برخورداره و یک عقل عملی که در شناخت بایدها و نبایدها انسان رو راهنمایی میکنه. این عقل نوره، حالا تو تعابیری که داریم تو متون دینی نور هست، نمیدونم حجت الهی هست، حجت باطنی هست و تعابیر مختلفی که از این مسیح. طبعا این عقل در انتخاب هدف هم کاملا حرف اول میزنه. اونا چی میگفتن؟ گفتن ما عقل ما کاری به انتخاب ارزش ها و اهداف نداره. عقل اصلا ما نمیتونیم انتخاب عقلانی داشته باشیم. معمولا اینه دیگه، تو بحث ارزش هاشون میگن عقل کاری نیست. اهداف رو ما شو از یه جایی شما باید با ایمانت با از هر راهی که پیدا کردی، ولی راه عقلانی، استدلال عقلانی نداره. اما در نگاه پارادایم ما عقل تو خود انتخاب ارزش ها داخل ما هست که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است. ما تو بحث‌های عقلی بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که تو اصول علمای ما مطرح میکنن، این کاملا یک قاعده عقلی هست برای که در بحث ارزش‌ها داره اثرگذار است. و انتخاب ارزش‌ها که ظلم بده، عدالت خوبه، هر چیزی که به عدالت برگرده مصداق حسن میشه، هر چیزی که به ظلم برگرده مصداق قبح میشه و بده. خب این کی داره اینا رو در واقع مشخص میکنه؟ عقل دیگه. یعنی عقل عملی است که به ما در واقع راهنمایی میکنه که خوب و بدها رو. این یک تلقی است که ما داریم. منتها این که نکته ای که حالا باز روش باید توجه بشه اینه که حالا ما چه مقداری قائل هستیم. عقلانیت بله مفهومش اینه، عقلانیت شامل عقلانیت نظری و عملی و حتی ابزاری و اینها هم میشه. ما مصداقای تو حتی تو متون دینی برای عقلانیت ابزاری هم میتونیم مثال بزنیم، عقل معاش و مثالی از این قبیل. فرضاً حالا داخل پرانتز از اون بحث جلسه قبل که بحث عقل مثلا تفاوت زن و یکی از توضیحاتی که اونجا داده شده همینه که این عقلانیتی که در مردان بیشتره مربوط به عقلانیت ابزار، همین عقل معاش و ایناست، به خاطر اینکه مردا بیشتر با این بحث مسائل روزمره زندگی و بازار و اقتصاد این چیزا سر کار داشتن، توانایی‌های در واقع مدیریتیشون بیشتر. این نه عقل نظری نه عقل عملی، یه تلقی وجوده. بعضی میگن نه تفاوت زن و مرد تو عقل عملی، بعضی میگن نظری، بعضی میگن نه تو عقل ابزاریه، هم عقل معاش. اینا همه مثال میشه براش پیدا کرد تو حتی توی بحثه دینی و فلسفی. منتها نکته که از اینه که حالا این عقلی که میپذیریم آیا تا چه سطحی میپذیریم؟ آیا انسان موجود عقلانی میتونیم به طور مطلق بگیم انسانی که اسلام میگه یک موجود کاملا عقلانیه؟ این درجه میشه براش تعیین کرد. طبعا اینجور نیست، انسان یه حالت مفهوم تشکیکیه دیگه، عقلانیت یعنی شدت و ضعف پیدا میکنه و از مراحل ضعیف شروع میشه تا مراحل خیلی قوی، و این خب آثار نتایج هم داره، این صرفا بحث فلسفی نیست. اون بحث پارادایم که میگیم ناظر به مسائل اجتماعی باید باشه، اینجا اثر خودش رو نشون میده. فرضاً طبق این تعریف، طبق این در واقع تفکیکی که داریم میکنیم، مراتب داره، شدت و ضعف داره. اکثر انسان‌ها عاقل به اون معنای 100% نیستن. عقلانیت دیگه مراتب نازل‌تری از عقلانیت برخوردار. انسان‌ها عقل کل، ما میگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا عقل کل مثلا اون انسانی که در بالاترین درجه عقلانیته، اما انسان‌های عادی‌تر هرچه پایین‌تر میان این عقلانیت‌ها ضعیف‌تر میشه. خب آیا این توی ما می‌خوام دنبال علم انسانی بریم دیگه، می‌خوام انسانو بشناسیم دیگه، خود این نکته که سلسله مراتب داره تو فهم انسان و رفتار انسان تأثیر نداره؟ قطعا تأثیر داره، این نکته مهمه، تو اون علم باید لحاظ بشه. طبعا ما بین مثلا اون انسان کاملی که عقلانیتش تو اون مرحله است با یه انسانی که متوسطه، با اون انسانی که دیگه شقی‌ترین انسانه، که دیگه کلن برخلاف فطرت انسانیش رفتار کرده، صدام و نمیدونم هیتلر و امثال اینها، اینا ممکنه ما بگیم یک وجه مشترکی به عنوان انسان همه دارن، ولی افتراقشون هم زمین تا آسمون دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. ما تو اون وجه مشترک ممکنه بگیم یک اصول کلی پیدا بکنیم برای تبیین رفتار، ممکنه بگیم که هم پیغمبر خدا قضا میخوره و این قضا کمکش میکنه که مثلا، و هم بدترین انسان هم قضا میخوره، این ویژگی مشترک. ولی اختصاصاتی که دارن به لحاظ مراتب عقلیشون که با هم متفاوته، نمیتونیم بگیم که هر قانونی که اونجا کاربرد داره، هر نظریه که اونجا به درد میخوره در تبیین رفتار انسانهای کامل به درد میخوره، در تبیین رفتار یک بدترین انسان هم به درد میخوره. نه، ممکنه اینجا تفاوت به وجود بیاد. یعنی ما در مورد انسانهای خیلی عادی یه سری اصولی رو بتونیم به کار بریم تو فهم رفتارشون، که این اصول دیگه در یه نظریه هایی رو بتونیم استفاده بکنیم، که این نظریه رو در مورد انسانایی که یه مراتب و بالاتری دارن نتونیم به کار ببریم. این نکته مهمی است که تاثیر خلاص اثر روانشناسی داره دیگه، اختلاف مراتب عقل. به طور کلی قدر متیقن بخوایم، یعنی حداقل ها رو بخوایم حساب کنیم، انسان میشه بگیم یه موجودی است که با توانای عقلی که داره بیشتر سنجشگری میکنه. یعنی معاویه هم تو روایت هست که معاویه هم عاقل بود، یعنی حضرت اون نه، اون عقل نبود، اون اسم دیگه داشت، گفت معاویه خیلی سیاست داره و فلان و خیلی، حضرت هم نه، اون اسمش نکرا بود، اون خیلی شیطنت بود، اون یه چیز دیگه بود. اون شیطنت هم یه چیزیه که اون کسی سوال کرده فکر کرده اینم یه چیزی مثل عقل دیگه، یعنی خیلی عقلش خوب کار میکنه دیگه که سیاست داره و اینا، حضرت هم نه، شیطنت بود. خب این وجه مشترکی که در همه انسان مثل معاویه باشه چه آدم خوبش، اون در واقع قدرت سنجشگریشه، این که میتونه محاسبه کنه، میتونه برخلاف حیواناتی که این قدرت رو ندارن. اما این حداقل است که اون سنجشگری، اما دیگه از اون مراتب انسانهای خیلی سطح پایین که میایم بالاتر، هرچی عقلانیتشون قوی تر میشه، طبعا ممکنه در واقع مقداری متفاوت بشه اون روش شناخت اون انسان ها با یک دیگر. ممکنه بتونیم یک اصولی رو به کار ببریم، فرضاً من بخوام رفتار مثلا یک انسان بزرگ الهی رو بخوام بشناسم، یک عارف رو بشناسم، آیا همون با همون فرضیه‌ای که یک انسان خیلی عادی یا انسان بد رو میشناسم و رفتار اون رو بخوام تبیین کنم، همون اصل در مورد اونم صدق میکنه؟ خب اینجور نیست دیگه، اونا ممکنه تفاوت پیدا بکنه. خب اما بعد از بحث عقل، باز در ذیل همین بحث انسان شناسی یا ماهیت انسان، بحث فطرت مطرح میشه. یه مقداری صحبت کردیم، حالا سریع‌تر رد بشیم. تعریفی که کردیم، گفتیم که بیشتر چه معنایی داریم تو بحث فطرت، اینجا هم در واقع میخواییم بگیم که این هم یکی از اصول کلیست که میشه در پارادایم اسلامی مطرح کرد، همین که انسان ها یک ویژگی های ثابت لایتغیری دارن، اسم اینو گذاشتیم فطرت و گفتیم معنی اهم رو در نظر داریم، یعنی معنی خیلی خاصش مد نظرمون نیست، ویژگی های ثابت مشترک و تغییر ناپذیر. طبعا این جور تلقی که ما از فطرت داشته باشیم، باز اینجا یه تمایز روشنی با دیدگاه موجود غربی پیدا میکنیم. معمولا اینا یا میان، بله کلن کسانی داریم که منکر فطرت هستن تو دیدگاه غربی، اگزیستانسیالیست ها میگن اصلا فطرت معنا نداره، فطرت یعنی چی؟ انسان یه موجودیه که خودشو میسازه، اصلا خود از قبل از به لحاظ پیشینی چیزی نیست که بگیم از قبل یه چیزی در وجود هست. اگزیستانسیال یعنی مکتب وجودی دیگه، وجود انسان در واقع از قبل ماهیت وجودش داره خود به خود به تدریج شکل میگیره، از قبل هیچی از قبل نهفته نشده در وجود انسان. خب یه نگاه اگزیستانسیالیستی با نگاه فطری که ما میگیم کاملا در تقابله. غیر از اونها کسانی هستن که میان میگن بله ما قبول داریم، و غربی ها کسانی هستن میگن بله فطرت رو ما قبول داریم. خب این فطرت چی هست؟ میگن که فطرت یه سری قابلیت هاست، هیچی بالفعل هیچی نیست. ما از خلاصه مادر که متولد میشیم هیچی نیست با ما، یعنی هیچ گرایشی، هیچ درکی، گرایش، هیچ چیزی که بگیم از قبل با خودمون آوردیم، از یک جهانی ما قبل اینجا بدیم جهان آوردیم، هیچی با خودمون نیست. این یک قابلیت بالفعل ها، اینا کسایی هستن که فطرت رو قبول دارن، بله میگن یک گرایش هایی، یک قابلیت هایی، یک امور بالقوه ای هست که ما خودمون بعدن که تو شرایط اجتماعی قرار میگیریم هی خودمون رو با توجه به این شرایط هی میسازیم، هی خودمون رو در واقع اون قابلیت ها و قوه ها رو هی بالفعل میکنیم، هی فعلیت بهش میدیم. این هم یک نگاهی هست که کسانی که حالا فطرت رو قبول کردن مطرح کردن. اینم در عمل تا حدود نزدیک میشه، درسته مخالف با اگزیستانسیالیسم، ولی در عمل میگه که ما هیچ چیز بالفعلی نداریم. خب این یه بحثی، اما توی دیدگاهی که حالا فیلسوفان مسلمان و حالا تو پارادایم اسلامی واقعا مفروض گرفته میشه، این است که نه، صرفا وقتی ما میگیم فطرت این نیست که یه سری امور کاملا بالقوه‌ای که هیچ فعلیتی ندارن در وجود ما هست، نه، یک سری ادراکات ما داریم. ما همین بحثی که فرضاً درک، ادراکات ریاضی ما، این چیزی نیست که بریم مدرسه بگیم که معلم به ما یاد داد دو تا چهار تا رو، دو تا شش تا رو، هیچی نبود در وجود ما، در ذهن ما هیچی نبود، صفحه خالی بود، ولی معلم کلاس دوم دبستان، سوم دبستان به ما یاد داد که دو تا میشه چهار تا. اینطور نیست، اینا یک سری امور فطری هستن که در فطرت ما هست. درسته بچه نوزاد رو متولد بشه اگه بپرسی ازش دو دو تا نمیتونه جواب بده، اما وقتی که اون در واقع اون سلولای مغزش به اون حدی رشد کرد که تونست امور رو بفهمه، این نه اینکه از بیرون از محیط اینا رو گرفته، درک ریاضی خودش رو دو تا چهار تا از محیط نگرفته، این از قبل باز، اما این در واقع با در رشد ذهنی که پیدا میکنه همون اموری که با خودش قبلا آورده الان میتونه ازش استفاده کنه. حالا این به هر حال این یک مثالشه، والا مثالای دیگه اش هم هست. ما میگیم فطرت و خداشناسی، ما بحث عالم زر رو مطرح میکنیم، میگیم که خلاصه در عالم زر خدا از همه ما پیمان گرفت، الستو به رب بکم، هممون هم قبول کردیم، گفتیم بله تو خدای ما هستی، اینجا که اومدیم یادمون رفته و اینها. خب اینها نمیتونیم بگیم که بله هیچی نیست، یا یه سری کاملا امر بالقوه است، حالا جامعه بعدن وقت پدر و مادر به من یاد میدن که یه خدایی هست، اینطور نیست. پدر و مادر هم به من یاد میده، ولی در واقع همون چیزی که در وجودم هست اونو آشکارش میکنن، نه اینکه ایجادش میکنن. پدر و مادر اون روح حس خداشناسی رو در من به وجود نمیارن، حس خداشناسی در من بود، پدر و مادر اونو با تلقین و گفتن آشکارش میکنن، یا تعابیر که امیرالمومنین در مورد پیغمبران الهی میکنه، لیوسیر و لهم دفعان العقول، یعنی چیزهای دفینه هایی در عقول ما هست، خداوند قرار داده، اما پیغمبران میان اینا رو میارن بیرون، هی آشکارش میکنن. بنابراین این بحث فطرت یک نگاه دیگری است که حالا آیات دیگری هم که داریم که با این لحن ان الانسان ظلوم کفار جهول کفور فخور، این تعابیر و همینطور تعابیری که حالا ما آیاتی که مثلا جاودانگی اسلام رو میگه، جهان شمولی اسلام رو میگه، اینا همه دلالت بر یک ثبات و تغییر ناپذیری در وجود انسان داره. اینا آثار مختلف دیگه در اون علمی که تولید میشه داره. ما نمیتونیم همه چیز رو متحول بدونیم برخلاف دیدگاه‌های موجود، همه چیز رو در حال تحول. شما الان دیدگاهی که تو رشته‌های مختلف علوم اجتماعی که برید، معمولاً نگاه نسبیت‌گرایی، نگاه تحول‌گرایی، همه چیز در حال تحوله، هیچ چیز ثابتی وجود نداره. معمولاً این نگاه غلبه داره و به امور ثابت یقینی و مطلق قائل نیستن. این نگاه کاملاً متمایز میشه با اون نگاه. نه، ما امور ثابت داریم، درسته خیلی چیزا تغییر میکنه، خیلی چیزا انسان در واقع دو تا جنبه داره، جنبه های ثابت، جنبه های متغیر. جنبه متغیر بله، هر خلاصه پیشرفتی اتفاق میفته، هر وسیله جدیدی، هر تکنولوژی جدید در زندگی ما تاثیر میذاره، چه بسا رو تفکرات ما مثلا. ولی یه چیز اصول ثابتی همیشه هست، ما اونا رو نباید بگیم که همه چیز در حال تغییره. منی که اینجا نشستم تا با انسانی که 200 سال دیگه بیاد، با انسانی که 2000 سال پیش زندگی میکرده، یه چیزایی رو مشترک میفهمیم. درسته خیلی چیزا عوض شده، درسته من خیلی چیزا رو بیشتر از انسان 2000 سال پیش میفهمم که مثلا به ذهنش هم نمیرسیده، ولی بعضی چیزا رو، بعضی از اصول اخلاقی رو، بعضی از اصول کلی رو، تلقی هایی که داریم مشترک هستیم. ما نمیتونیم بگیم که همه چیز هویت انسانی در حال تغییره، نه، اون فطرت ثابت که میگیم یعنی هم. خب و اما نکته سوم که در موقع مقایسه با پارادایم انتقادی اینجا پیدا میشه، این که اشاره هم کردم، خب دیدگاه انتقادی مثل مارکسیسم و فمینیسم، اونا قائل به این هستن که قابلیت گمراهی در انسان ها هست، ممکنه آگاهی کاذب به جای آگاهی که درست هست، آگاهی کاذب در جوامع به وجود بیاد، دوچار اشتباه بشن انسان ها و سعادت خودشون رو، راه سعادت خودشون رو گم کنن، تحت ستم قرار بگیرن، ولی فکر کنن که نه اوضاع خوبه. بحثی که مارکس میکنه اینه دیگه، میگه طبقه سرمایه دار اومده طبقه کارگر رو داره استثمار میکنه، بهره کشی میکنه، ظلمش میکنه، ولی یک ایدئولوژی حاکم هست که همه این شرایط رو خوب جلوه میده، میگه همه چی خوبه، همه چی درسته. حالا اون ایدئولوژی ممکنه دین باشه، ممکنه مسائل دیگه باشه، به هر حال جا انداختن برای مردم که نه، اصلا هیچ ظلمی وجود نداره، همه چی درسته، همه چی سر جاشه. این آگاهی کاذبه، این آگاهی ما قبول میکنیم که وضعیت خوبه، این آگاهی کاذبه. خب ما باید دنبال آگاهی درست باشیم و روشنفکران باید بیاد مردم آگاهی درست رو بدن تا این وضعیت ظالمانه رو تغییر بدن. فمینیست هم همین نکته رو گرفتن، تو مباحث جنسیتی مطرح کردن، یعنی بله در طول تاریخ مردها به زنها ظلم کردن و در کنار این ظلم ها یه آگاهی کاذب هم درست کردن، یعنی یک ایدئولوژی پدرسالارانه حاکم کردن که زنان باورشون شده که بله همین درسته و همین جوری خوبه و ما وظیفه‌مون، یعنی همه دارن خلاصه وظیفه عمل میکنن، اما این آگاهی کاذبه و وظیفه خلاصه روشنفکران و وظیفه فمینیست ها اینه که زنها رو آگاهی بهشون بدن تا این وضعیت رو بیان تغییر بدن. خب این یک نگاهه در بحث تعریف انسان. این بحث تو نگاه اسلامی، این بحث قابلیت هدایت و ضلالت هم ما داریم، یعنی ما هم معادل اون میتونیم به شکل دیگری مطرح بکنیم، بگیم که چون آیات مختلفی که داریم، روایات مختلفی که داریم، این مسئله رو کاملا روشن کرده که انسان بحث همین ضلالت و هدایت که تو آیات همین کلمه واژه‌اش پیدا بود چقدر تکرار شده. پس انسان یه قابلیت ضلالت داره، منتها ضلالت و هدایت طبعا دیگه مصداقش که میخوام تعریف کنیم که اون بحثی نمیشه که اون مارکسیستا یا فمینیستا میگن، اینجا کاملا به لحاظ مصداقی با از هم دیگه فاصله میگیرن، ولی در تعریف انسان ما اینو میپذیریم که انسان موجودی است که قابلیت گمراه شدن داره، قابلیت هدایت شدن هم داره. اما حالا اون مصداقش چیه؟ این مصداقش دیگه اون ارزش ها و دیدگاه های دینی ما تعیین میکنه. خب اون گرایش به دین رو میگه چی؟ آگاهی کاذب دیگه. یک متفکر مارکسیست میگه که این آگاهی کاذبه، گرایش به دین، انسان ها چون جاهلن و نادارن به سمت دین میرن، دین خرافات دین و... اما در نگاه دینی طبعا اون وقتی که انسان هدایت میشه به سمت دین میره، یعنی درست نقطه مقابلشه، یعنی هدایت شدن انسان زمانی است به سمت دین میره، رفتن به سمت دین اون مصداق هدایته و متقابلا دوری از دین مصداق ضلالت میشه. خب این هم یک نکته است که تو بحث انسان شناسی این سه تا نکته رو پس ما مطرح کردیم، یکی بحث عقلانیت و تعریفی که از عقلانیت بود، یکی مسئله فطرت و یکی هم بحث قابلیت هدایت و ضلالت. حالا بحث بعدی بحث ماهیت جامعه است، این بحث رو دیگه با سریع‌تر، بحث روش شناسی هم مهم هست، بله بحث روش مهم هست و درس می‌رسیمش. بحث ماهیت جامعه من خیلی طولانی بحث رو نمی کنم، رد میشم سریع. یه بحث کلی این 20 سال گذشته وجود داشت، بزرگانی که وارد این بحث شدن مثل آیت الله جهادی آمادی، آیت الله مصباح، اینا یه مقداری تو این زمین ها بحث کردن، شهید مطهری، علامه طباطبایی، یه با نگاه فلسفی که داشتن این رو بحث کردن که آیا جامعه یه چیز اصیلیه یا نه، ما چیزی به اسم یا واقعی حقیقتی به اسم جامعه نداریم، ما افراد هستیم، هر افراد دور هم جمع شدن اینجا شده مفاهیم مثل جامعه، علوم اجتماعی جامعه بیشتر با این مفاهیم سر کار داره، جامعه، گروه، سازمان، نهاد، اینا که حقیقت خارجی که نداره، حقیقت خارجی باید افراد هستن، خانم فلان، خانم فلان، خانم آقای فلان، آقای فلان، این افراد حقیقت دارن، اما جامعه حقیقت داره یا نه؟ خب این مقدار بحثای تو این زمینه صورت گرفته و حالا من وارد اون بحث فلسفیش اینجا نمیخوام بشیم، خیلی هم ضرورت نداره که بگیم که جامعه حقیقت داره. اونی که تا حدودی روشنه اینه که یه حقیقت به اون معنی که یک چیز خارجی عینی که بشه دست روش بذاره نیست، جامعه که این نیست، جامعه حقیقت افراد هستن. اما در این حال اونایی که میخوان نفی کنن اصلا بشن تو بحث فلسفه علوم اجتماعی، نتیجه مهمی که میخوان بگیرن خود این مسئله براشون مهم زیاد نیست که آیا فرد اصله یا جامعه اصله، اون بحث اصالت فرد و اصالت جامعه، اونا میخوان بحث روش شناسی برسن، میخوان بگن اگر فرد اصله و جامعه هیچی نیست، پس ما تو شناخت جامعه باید بین افراد رو بشناسیم. یعنی جامعه بشناسیم یعنی چی؟ جامعه شناسی یعنی چی؟ در نتیجه میخوام برسم اینکه جامعه شناسی چیز بی خودیه، فرد مهمه، ما بریم افراد رو، روحیه فرد رو، رفتار فرد رو بشناسیم، این شناختی در واقع درستی پیدا خواهیم کرد. اما جامعه موضوعیتی نداره، این مهم بحث روش شناسیه. حالا با توجه به این نکته عرض میکنم، ما حالا تو این بحث پیچیده البته، ولی ما نمیخوایم بحث حقیقت فلسفی، چون اینو اثباتش واقعا مشکله و آقایونن که بحث کردن، اونایی که مخالفن مثل آیت الله مصباحی میگه مخالفه با اصالت جامعه، میگه فرد فقط اصیله، جامعه هیچ چیز مفهوم ذهنیه ما میسازیم، و اونایی هم که دفاع کردن مثل علامه طباطبایی که مثلا میگه نه جامعه یک حقیقتی داره برای خودش، خب اونا هم اثبات حقیقت به اون معنا که نکردن، میگه یه چیزی مثل میزی که الان اینجا حقیقت داره ما میبینیم لمس میکنیم، جامعه هم یه چیزی غیر از افراد، یه چیزی هم اسم جامعه وجوده. این اثبات فلسفیش خیلی حالا مد نظر نیست، ولی اون جنبه روش‌شناسی اهمیت داره برای ما، و اون از این حیث ما این برامون این مقدار میتونیم مطرح بکنیم و ازش دفاع بکنیم، بگیم که اگه بخواد جامعه شناسی، علومی که به جامعه توجه میکنن، اگه بخوان موضوعیت داشته باشن، ما کافیه این مقدار رو قبول بکنیم، لازم نیست ثابت کنیم جامعه یه چیزیه اون بیرون غیر از افراد، یه چیزی اونجا به اسم جامعه، فقط همین رو قبول بکنیم که این افراد، شما میگید که غیر از فرد حقیقتی وجود نداره، این افراد حقیقت دارن، اما آیا این افراد وقتی دور هم جمع میشن یه تأثیراتی ندارن غیر از وقت اون زمانی که تنها بودن؟ ما حرف اون اینه، یعنی در دفاع از اینکه جامعه شناسی یک هویتی برای خودش داشته باشه، میتونیم اینو مطرح بکنیم، بگیم که افراد وقتی دور هم جمع میشن یه سری آثاری دارن که اگه تنها باشن اون آثار رو ندارن. این یه چیز روشنی میشه، مثالای زیادی براش زد. شما یک فرد هیچ وقت نمیتونه انقلاب بکنه، یک فرد هیچ وقت نمیتونه خانواده تشکیل بده، باید دوتا بشن، یعنی یه سری آثار هم با جمع تحقق پیدا میکنه، این آثاری که با جمع تحقق پیدا میکنه، مثلا هر چیزی پدیده کلانتر باشه، یه پدیده هاییست که مثالای زیادی براش میشه زد، جریان ها و شورش های اجتماعی که اتفاق میفته، ممکنه یه نفر، دو نفر، سه نفر هیچ وقت اون کارو نتونن و اصلا بر نیاد ازشون، ولی یه وقتی یه جریانی برام میفته، من میبینم که همه دارن میبینن شعار میدن، همه سیل جمعیت را افتاد، منم خود به خود باشون همراه میشن، این چی منو کشون به اون وسط؟ یه چیزی اینجا خود افرد خالی نمیتونه، یه نفر اگه بود هر چقدر من نصیحت موزه میان گوش حرفش نمیدادم، ولی با یه جریان اجتماعی پیدا میشه منو با خودش میبره، این اون جریانه یه چیزیست که افراد به تنهایی نمیتونن ایجادش کنن، یه چیزیست که باید جمع، یعنی در جمع حاصل میشه. حالا بر اساس این میشه شواهد مثالهایی زد که در واقع اهمیت اصالت به این معنا، اصالت جامعه شد به این معنا رو باش ثابت کرد و دفاع کرد تو این پارادایمی که مد نظر است. من ولی میخوایم به چی برسیم؟ میخوایم به این برسیم که تو این پارادایم صرفاً یک فردگرای محض نمیشیم، میگیم شبیه اونایی که روانشناسی رو اصیل میدونن و دیگه جامعه شناسی رو کلا نفی میکنن، نه، دیگه اصالت فرد کاملا مسلمه، شواهد مسلمی داره، ولی این معناش نفی این خلاصه اهمیت شناخت جامعه هم نیست. جامعه هم یک ویژگی هایی دارد که با قوانین فردی و روانشناسی نمیشه اون ویژگی ها رو شناخت. یعنی اگه ما یک روانشناسی 100% کاملی داشته باشیم که همه رفتار فرد رو بتونه با ما معرفی کنه و با ما بشناسونه، با اون قوانین نمیتوانیم همه مسائل اجتماعی رو تدوین بکنیم، چون تو جامعه اتفاقات خاصی میفته که افراد به تنهایی که باشن اون اتفاقات رو نمیتونن بروز بدن از خودشون. اینم یک نکته. خب طبعا تلفیق میشه، نگاه تلفیقی بین فردگرایی و کلگرایی که بحث مهمی تو بحث فلسفه، بحث فردگرایی روش شناختی و کلگرایی هست، اینجا نگاه تلفیقی میشه اتخاذ کرد، منتها تلفیقی با همون نکته‌ای که قبلا گفتیم. وقتی میگیم فردگرایی، باز تعاریف مختلفی وجود داره. یعنی کسانی میگن فردگرایی، وقتی میخوان بحث فردگرایی رو تو مصداق که وارد میشن، مثلا بوردیو میگه خب فردگرایی این، حالا فردگرایی شما به چیه؟ میگه بله، انسان جنبه خردش، اون جنبه فردیش، یه ساختمان ذهنی داره انسان که اون ساختمان ذهنیش از خواستگاه اجتماعی شکل گرفته. یعنی خواستگاه اجتماعی ذهنیت من فرد رو داره شکل میده، اسمش فردگراییه. ولی فردگرایی که باز جامعه دوباره حاکم است، یعنی در نتیجه دوباره میرسه به یه جوری به که جامعه و فرد رو شکل میده، یه ساختارگرایی ازش در میاد. یعنی فردی که از خودش اصالتی دوباره نداره، دوباره حرف آخر اون جامعه میزنه. اون جامعه یه ساختمان ذهنی در من شکل داده و اسم اون ساختمان ذهنی رو ایشون گفته جنبه فردی انسان ها. خب این اگه فردی این باشه، این خیلی قابل قبول نیست. اون فردیتی که ما میگیم در نگاه اسلامی، نه، همون با اون توجه به توضیحاتی که دادیم، اون فطری، اون نکات فطر رعایت بشه. فرد یعنی فقط این نیست که یه ساختمان ذهنی داره، اون ساختمان ذهنی هم جامعه ایجاد کرده. یعنی جامعه ذهن من اینجوری بار آورده که اینجوری فکر کنم، چه چیزی رو دوست داشته باشم، چه چیزی رو دوست نداشته باشم. اگه این باشه که همون جامعه گرایی میشه، فردگرایی نمیشه. فردگرایی اینه که نه، یه سری اصول پیشینی ما قبل اجتماعی ما بتونیم تصور بکنیم. و اونا چیه؟ همون گرایش ها و ادراکات فطری بود که تو بحث قبل عرض کردیم. خیلی خوب، بله. و بحث بعدی باز تو بحث جامعه اینه که حالا واقعیت اجتماعی چیه؟ ما میخواییم جامعه رو بشناسیم، موضوع اون جامعه یا واقعیت اجتماعی چیه؟ اون پارادایما با هم متفاوتن. اثباتگرایی یا پوزیتیویسم میگه واقعیت اجتماعی این نظمه، این نظمی که توی بین پدیده ها ما مشاهده میکنیم، یه الگوهای ثابت و نظمی وجود داره، ما به این نظم مطالعه، این نظمه واقعیت اجتماعیه. پارادایم تفسیری میگه نه، خاطرتون هست دیگه چه تعریفی از انسان داشتم. اینا میگن نه، واقعیت اجتماعی همون تعاریفی که انسان ها از موقعیت ارائه میدن. من که دارم با شما تعامل میکنم الان، یه جور تعاملی با هم داریم، من این وضعیت اینجا رو یه تعریفی ازش دارم تو ذهن خودم میکنم، یک تلقی از اینجا دارم، یک اینجا دارم. اون تعاریفی که اون تعریفی که من دارم، یه ارزیابی مثبتی دارم یا ارزیابی منفی دارم، این تعاریفی که من از موقعیت دارم و این تعاریفم سیال هستن، چه بسا در حال تغییر هستن، این واقعیته. یه جامعه شناس اگه بخواد جامعه شناسی کنه، باید بیاد این تعاریف، این ذهنیت های منو در بیاره، بگه من چه برداشتی دارم، شما چه برداشتی الان نسبت به حرفای من داری. این ذهنیت ها، این تعاریفی که ما داریم نسبت به این واقعیتی که الان داریم باش تعامل میکنیم، شناخت در واقع این هدف، در واقع وظیفه جامعه شناسه. و خود این واقعیت همین تعاریفه، یعنی اون اموری که در ذهن داره میگذره، اون واقعیت اجتماعیه، نه اون چیزی که در خارج، اون نظم هایی که تو جامعه بین پدیده مثلا فقر و فرزن ازدواج مثلا چه رابطه می‌بینید. تو اون اثباتگرا بیشتر به اونها توجه می‌کنه، میگه تو واقعیت اجتماعی چه ارتباطاتی وجود داره. اما این تفهمی و تفسیرگرا میگه نه، تو ذهن افراد چه اتفاقی داره میفته و چه تفسیرهایی دارن نسبت به رفتارهای هم دیگه میکنن، این میشه واقعیت اجتماعی. ما باید اینو بشناسیم. پارادایم انتقادی میگه واقعیت اجتماعی چیه که من باید بشناسم؟ میگه اون تضادهایی که بنیادینی که در جامعه وجود داره، اون تضادهایی که چه بسا آشکار هم نیستن، آشکار هم گاهی پنهان هم، ما باید بریم تضادها رو استخراج کنیم و اونا رو بشناسیم. جامعه شناس کارش اینه، تضادهایی که بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر وجود داره، تضادی که بین زن و شوهرها وجود داره، تضادی که بین جهان اول و جهان سوم، کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب افتاده، جهان سوم، جهان اول، این همه بحث تضادی معمولا تو این قالب میچرخه، جامعه شناسیشون این تضادها رو خلاصه میخوان برجسته کنن و تبیین بکنن. خب حالا مطلبی بود که به هر حال نگاه های موجود، اما در نگاه پارادایم اسلامی طبعا اینا رو نمیتونیم انکار بکنیم. یعنی اینکه تو جامعه تضاد وجود داره، بله. تو جامعه نظم‌های وجود داره، خب بله، اینا هم هست. انسان‌ها معانی و تفسیرهایی تو ذهنشون دارن از واقعیت‌ها، خب اینا هم همه هست، اینا هم به عنوان واقعیت. ولی بحث اینه که واقعیت اجتماعی خیلی پیچیده است، یعنی همه اینا به نحوی هر کدوم یه واقعیتی هستن و هیچ کدوم نمیشه نفی کرد. بنابراین دیدگاه جامع‌تر و کامل‌تری که ما تو پارادایم مفروض می‌گیریم اینه که یک جامعه شناسی پارادایم کاملتر باید همه اینا رو به نحوی بتونه پوشش بده. یعنی ما انحصارگرا نباید بشیم بگیم حتما فقط باید رفتار رو بریم بفهمیم، حتما باید نظم‌ها رو استخراج بکنیم، حتما باید بریم فقط تضاد. چرا فقط؟ این فقط قید لغو زائدیه. چرا بگیم فقط؟ خب اینم یک وجهی از وجود واقعیت، اونم یک وجهی از وجود واقعیت. همه اینا رو باید بشناسیم تو شناخت جامعه، همه اینا میتونه مؤثر باشه. طبعا تو این قسمت هم ما میتونیم نگاه تلفیقی و جامع داشته باشیم، اما ممکنه نکات دیگری هم باشه که اینا چه بسا دیگه توی پارادایمشون بهش توجه نمی کنن. مثلا این که ما توی نگاه دینیمون یه چیزی به اسم سنت های اجتماعی داریم، این هم یه سری سنت های اجتماعی تو قرآن هم داریم، سنت الله اللاتی چی آیات مختلف داریم، این هم یه جور نظمیه. یعنی خداوند میگه که ما یک نظمی در این آفرینش قرار دادیم که هر کجا مثلا ظلم به وجود اومد چنین اتفاق میفته، هر کجا مردم راه تقوا و پرهیزگاری رو در پیش گرفتن، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکاتنا. این یه قانون کلیه، هر کجا اینا سنت‌های الهی هستند. ممکنه یک اثباتگرا خیلی اینا، یعنی چون بیشتر نظم‌های تجربی براش مهمه، بگه اینا نه هیچ چیز فلسفی هست و سطحش، ولی اینا توی پارادایم دینی باید مد نظر قرار بگیره. اینا هم یک نظم‌های قانونمندی‌هایی هستن که قرآن روش تاکید کرده و به عنوان یه واقعیت اجتماعی میتونیم اینا رو مد نظر قرار بدیم. اینا علاوه بر مواردی که وجودی که اونا ذکر کردن، اینا میتونه مد نظر قرار بگیره. تضاد هم همینطوره، تضاد هم ولی انحصاری درش نیست. ما علاوه بر تضاد خیلی از روابط اجتماعی هست که ماهیت تضادی نداره. بحث عشق و محبت و اینا هم جز واقعیت های اجتماعی هستن. ما چرا بگیم که نه فقط تضاد برجسته باشه و همه چیز رو بر اساس تضاد بخوایم تبیین کنیم؟ و یکی هم بحث این که حالا بحث خدا و جامعه، این دیگه قطعا تو پارادایم های دیگه جایگاهی نداره، ولی این باز بحث مهمی، یعنی وقتی میخوایم بحث پارادایم دینی مطرح بکنیم، این که خدا، حالا خدا که میگیم یعنی چی؟ یعنی خدای واقعیت اجتماعی بیانیم که معنا نداره، ولی خداوند یک حقیقتی است که اگر او رو بپذیریم یک طور نگاه میکنیم به واقعیت اجتماعی، و اگر نپذیریم طور دیگری نگاه میکنیم. یعنی حضور و عدم حضورش، بود و نبودش تأثیرگذار هست توی هم تبیین واقعیت اجتماعی، هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ارزشی، هم به لحاظ اینکه بایدها و نبایدها تأثیرگذار هست، قوانین الهی، احکام الهی حضور پیدا میکنه، و هم به لحاظ تبیین اجتماعی، اینکه آیا خداوند، حالا در سطح بعد موجوداتی که طبیعی نیستن ولی در سلسله نظام آفرینش خداوند اینا رو آفریده و هستن، حضور دارن طبق دیدگاه دینی ما، ملائکه هستن، شیطان هست، مسائلی از این قبیل، اینا آیا تأثیر دارن توی مسائل اجتماعی یا نه؟ خب اینو میتونیم بر اساس آموزه‌های دینی ما نمونه‌های خیلی زیادی هم پیدا کنیم که خداوند به این عوامل اسناد داره. یعنی یک واقعیت اجتماعی رو، مثلا پیروزی در جنگ رو، در جنگ مثلا بعد رو، خداوند وقتی توضیح میده میگه بله من 3000 تا فرشته برسل کردم، خب این فرشته ها چیکار کردن؟ اینا اومدن مثلا تیراندازی کردن، چیکار کردن؟ جنگیدن. یه معنایی داره دیگه، مفهومی داره. طبق این دیدگاه اینا جایگاهش باید معلوم بشه تو این پارادایم، باید معلوم بشه آره تاثیرشون تاثیر طبیعی بوده، تأثیر فراطبیعی بوده. اینا بحثی که جای دنبال شدن داره، ولی اصلش مفروضه، یعنی توی پارادایم دینی اینا تاثیرگذاریشون مورد تاکیده. بله. خب چون اگر شنونده تا 5-6 دقیقه من بحث تموم کنم، آخر کار این بحث اصلی رو نرسیدیم، بله 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 بله. عنصر بعدی اون هدفه که دیگه توضیح نمیدم با توجه به صحبت قبلی مشخص شد با توجه به تعریفی که دارن از انسان جامعه هدفاشون فرق میکنه این پارادایما. یکی میگه من میخوام نظم ها رو بشناسم، یکی میگه من میخوام علت شناسی کنم پوزیتیویست، یکی میگه میخوام معنا شناسی کنم تفسیرگرایی، یکی میگه میخوام نقد کنم انتقادی. خب اینها در دیدگاه اسلامی همه این اهداف رو گفتیم قابل دنبال شدنه و منافاتی هم با هم دیگه ندارن، هر کدوم یک هدف مهمی هست، اما در که همه پیش‌فرض اینا رو ما نمیپذیریم. اینا حالا نکات ریزی داره که من هر کدوم میخوام بگم هر کدوم وقتی میشه. مثلا ما فرض کنیم وقتی میگیم تفسیری رو ما میگیم که هدف خوبی داره و میخواد تفسیر کنه، فهم معنا، فهم شبیه اون نکته‌ای که در نسبیت‌گرایی اول بحث گفتم، اینجا ممکنه خیلی از این تفسیرگراها نسبیت‌گرا هستن. یعنی تفسیر اونجا صفات قبل بود که تعریف سیال موقعیت، این سیال بودن اینا معمولا دخالت میدن، میگن همیشه در حال تحول شدنه. خب آیا ما که اینو میگیم نسبیتگرا هم هستیم؟ میگیم نه، ما به عنوان یه هدف به جمله قبول داریم که میشه بهش شناخت انسان ها این باشه که معانی ذهنیشونو بفهمیم، اما این معناش این نیست که نسبیتگرا بشیم و بگیم که چون اینا نتایجی که میگیرن اینه که میگن پس حالا که هم ما فقط به معانی باید توجه کنیم. خب هر انسانی برای خودش یه معنایی تو ذهنش داره، هر جامعه یک تعاریفی برای خودش داره، هر جامعه با جامعه دیگه فهم میکنه، اینجا نسبیت گره هستش در میان چون با این نگاه. ولی ما میگیم نه، اصل این که میشه معانی رو شنا قبول داریم، ولی این لزوما معنیش نیست که نسبیت گره بشیم. ممکنه مشترکاتی بین همه جوامع انسانی هم وجود داره تو همون معانی و انگیزه هاشون، تو همون طرز فکرهاشون، تلقیاتشون. همه انسان ها از هر تا شرق عالم یه مشترکاتی داشته باشن. پس اگر کسی بخواد تفهمی کار کنه، لزوما این نیست که بگیم که پس باید نسبیت گرا بشه و دیگه نتونه نظریه کلی، چون اینا نتیجه میگیرن پس ما نظریه کلی نباید علوم اجتماعی داشته باشیم، همش باید موردی بحث بکنیم. یه حرفی که میزنیم یا ادعایی که میکنیم فقط مربوط به این گروه خاص فکر میکنه، دیگه نمیتونیم تعمیم بدیم به گروه دیگه. نتایجی که میگن اینه، میگن لذا ما دنبال نظریه نباید بریم، طول نظریه عام. خب این میگیم لزومی نداره ما به این نتیجه برسیم، ما مشترکاتی بین انسان ها داریم و همونا رو میتونیم نظریه بکنیم و در مورد کل انسان ها هم تعمیم بدیم. حدیث هم که بله. خب هدف هم گفتیم که پس میشه این اهداف رو تلفیق کرد و علاوه بر اون اهداف بعضی نکات هم میشه اضافه کرد. این نکته آخر رو که مثلا اهداف، این دیگه یه مقدار بحث فلسفی تر هم رد بشن ازشون، مقداری شو توضیح بیشتر بخواد رد میشه. و اما بحث روش که آخرین مرحله هست، دو سه تا مرحله ما داریم. یکی این که تو این پارادایم یک جایگاه روش عقلی باید معلوم بشه که مسئله مهمی است. با توجه به تعریفی که از عقل و عقلانیت اونجا گفتیم، ما روش عقلی کاربرد داره ولی حرف آخر رو نمیزنه. عقلی تو این پارادایم یه سری اصول و مبانی کلی ما رو در اختیار ما قرار میذاره. اکثر مسائل خود علم رو ما با عقل نمیتونیم حل بکنیم. مسائل اکثرا ماهیت تجربی داره که ما چون جامعه شناسی میخوایم بکنیم، میخوایم جامعه رو بشناسیم، اینکه آدم‌ها چجوری با هم رفتار میکنن و چرا اینجوری رفتار میکنن. این با عقل انتزاعی که نمیشه این چیزا رو فهمید، اون عقل بیشتر به درد فلسفه میخوره. لذا ما تو این پارادایم این عقلی که میگیم کاربرد داره، روش عقلی مفیده، بیشتر تو همون مبانی فلسفی این پارادایم به درد ما میخوره. مثلا اینکه خود عقل اصلا روشش مفید هست یا معتبر هست یا نه، آیا تجربه معتبر نیست، چقدر معتبره، این چیزا رو ما با روش عقلی باید حل بکنیم. خود دین اصلا، ما دین رو که پذیرفتیم با روش عقلی میپذیریم دیگه، چرا دین حجته، چرا قرآن قبول داریم، نه عقل باید اینا رو بیاد مقدمات کلی رو برای ما درست بکنه دیگه. پس عقل تو این قسمت های اصول کلی کارایی داره و لازمه. گاهی هم تو خود مسائل علم البته دخالت میکنه طور محدود، مثلا گاهی نظریه دچار تناقضات درونی هست، ما اینا رو با عقل میتونیم حل بکنیم، این البته کاربردهای محدودی داره. این پس اصل اینکه روش عقلی توی پارادایم مورد استفاده است روشنه و چیز خیلی مهمی هم میزنه. توی مکاتب غربی هم ببینید سید بگن ما عقل رو کنار گذاشتیم، اونام بحث منطقی عقلی رو قبول دارن، پوپر اینا که عقل رو رد نمیکنن، خیلیاشون در حال بر اساس مبانی عقلی میان بحث میکنن. این یک بحث. اما قسمت‌های بعدی بحث بله، از اینجا دو قسمت ما داریم، یکی بحث روش استنباطیه و یکی هم روش تجربیه که دو تا قسمت مهمه. شاخص استنباطی هم اینه که ما یک وجه تمایز مهم این پارادایم که این همه داریم حرف میزنیم برای چیه؟ اینه که بتونه از متون دینی کمک بگیره دیگه، ولی اگه اینو ازش بگیریم دیگه چیز درش نمیمونه. پس وجه فارغ همه این پارادایم از پارادایم موجود اینه که به نحوی منابع دینی رو هم میاد وارد در واقع این علوم میکنه، حالا تو با همون نگاه حد اکثری که اول جلسه عرض کردم، میتونه مبانی باشه، میتونه دینی، میتونه در مبانی این علم، میتونه در فرضیه ها، نظریه ها و اینا استفاده. حالا خواهرمون سوال فرضیه رو مطرح کردن، کم کم میرسیم. این میتونیم از این مبانی دینی با روش استنباطی بیان استنباط کنیم، چجور فقها در بحث فقه میان استنباط میکنن، ما میایم از قرآن و روایت برایش که مفسران فقها استفاده میکنن، ما استنباط بکنیم و بیان در علوم دینی این آموزهای دینی در جای مختلف مختلف متون دینی دخالت بدیم. این حالا یک بحثی داره که دیگه بیشتر اصلش رو مفروض بگیریم. و اما تجربه دو تا مسئله مهم اینجا داریم، در واقع همه دعواها اینجا باید در واقع بزنگاهاش اینجاست، یعنی کسانی که میخوان رد کنن پارادایم رو بیشتر هر کشون اینجاست، ولی تو مبانی هر شما بگیم آقا انسان شناسی ما اینه نمیدونم فلان اینه، یا خب اب نداره خوبه، اما اینجا که میرسیم میگن حالا اینجا میخواید چیکار کنید؟ اصل دعوا اینه که میخواید چیکار کنید وقتی که کار علمی میخواید بکنید؟ میخواید تجربی کار کنید یا تجربی نمیخواید کار کنید؟ ایش میگید که نه، چون قرآن اینجور گفته همین دیگه تموم شد، قرآن یه چیزی گفته یا روایت اینو گفته دیگه تموم شد دیگه. هر در فقه ما چیکار میکنیم؟ میگیم اگر روایتی با سند معتبر به ما رسید که امام صادق علیه السلام این جمله رو فرموده، حکم ثابت میشه دیگه، اون مجتهد در رسالش هم فتوا میده که بله مثلا باید اینجوری نماز بخونی یا باید قنوت اینجوری باشه یا رکوع اینجوری باشه، دیگه منتظر چیزی نمیشه، نمیره که اون تجربه بکنه. تو فقه من تجربه نمیخوام بکنم، میگم اگر ثابت شد که قرآن یا روایت اینو گفته، اینجا ما میخوام چیکار کنیم؟ آیا میخوام بگیم همین که روایت یک مطلبی از توش در اومد تمام شد؟ جامعه شناسی اسلامی یعنی این یک تعریفیه که تعریفی هست، اصطلاح غلط نیست، ولی جامعه شناسی که داره کار علمی و به سبک مرسوم انجام میده اینو نمیپذیره، میگه خب این چیزی که به درد ما خیلی نمیخوره، یعنی شما به کار خودتون رو بکنید. این یه نگاهی است که اگر ما بخوایم به این معنا علم دینی داشته باشیم. اما تلقیه که اینجا ما روش داریم صحبت میکنیم و بحث پارادایم رو مطرح کردیم اینطور نیست، ما بحث تجربه را میخوایم بیاریم داخل این علم به عنوان یک اصل مسلم بپذیریم. خب اینجا وقت مشکل مطرح میشه. حالا اگر تفضل چه جایگاهی میخواید برای تجربه قائل بشید؟ نگاه موجود اینه که مثلا نگاه مفهوم پوزیتیویستی اینا میگه که تجربه دیگه حرف آخر میزنه، ما چیزی غیر از تجربه، هر چیزی که تجربه تایید کرد اون درسته قبوله، هر چیزی تجربه کنار گذاشت تجربه میزنیم کنار. این نگاه اگر این باشه، خب خیلی از این چیزایی که ما گفتیم ممکنه الان یا قابل تجربه نباشه یا امکانش نباشه. اگر علم دینی بخواد این باشه که فقط 100% منحصر به تجربه گرایی بشه، پس خیلی از آموزهای دینی رو باید کنار بذاریم دیگه، چون نمیشه تجربهشون کرد. حالا بحث ابطال حالا بحث دیگه است، اون مال جایی که تجربه میکنیم و ابطال میشه، چیزایی که ممکنه تجربه هم نشه کرد. اینو ما میخوایم چیکار کنیم؟ بحث تجربه رو، این چیزی که اینجا پیش فرض گرفتیم این است که ما یک ادعای کلی مطرح کردیم، این که ما میایم یک تفکیک میکنیم بین دو سطح از علم، علمی که داریم دنبالش هستیم میگیم دو تا سطح داشته باشه، یک سطح تجربی و یک سطح فراتجربی. حالا یک ادعای قراردادی دیگه که داریم بپذیرن، ما میگیم که میشه دو تا سطح برای علم تعریف کرد. ما تو سطح تجربی پایبند هستیم به تجربه، یعنی اگر از متون دینی هم یک گزاری رو گرفتیم مثل قالب‌های علمی، اونو چون ممکنه در قالب علمی نباشه، باید مفاهیم خاصی به کار رفته باشه، میتونیم اینو در قالب مفاهیم علمی در قالب ساخت و پرداختش کنیم، در قالب مثل یه فرضیه بهش نگاه بکنیم و اینو حتی آزمون هم بکنیم و تجربه هم بکنیم، این تو سطح تجربی علم اتفاق میفته. اما تو سطح فراتجربی ممکنه چیزایی رو اونجا قبول میکنیم که تجربه هم نشه، یا حالا فعلا تجربه نکردیم یا فرصتش رو نکردیم حتی تجربه کنیم، تو اونها رو دیگه نفی نمی‌کنیم، بگیم که حالا چون تجربه نشده پس اعتبار نداره. نه، ما بر اساس اعتقادی که به قرآن و روایات داریم اون میپذیریم این رو به عنوان یک مبنا و تو تجربه میگیم بله ما این مبنا رو هم داریم، ولی تو سطح تجربی پایبند به تجربه هستیم. حالا یک مشکل بحث ابطال مطرح میشه که خب حالا اومدیم و چیزی بود که از روایت گرفتیم بعد رفتیم تجربه کردیم و خلافش ثابت شد، یعنی تجربه اینون را موافق نبود، چه اتفاقی میفته؟ مثلا آموزهای دینی ابطال بشن؟ این مشکلیه که معمولا مطرح میشه اینجا. باز من هم تو اون کتاب همون جلده که گال میسیر میدینی یه توضیحاتی اونجا اشاره شده که در واقع دفع این اشکال میکنه که ما اصلا ابطال چطور اتفاق میفته، آیا اصلا این ابطال برش صدق میکنه یا نه. مثالی من اونجا زدم شبیه بحثی که توی فقه اصول داریم، ما تو اصول بحث عام و خاص رو خواهرها داوودونه که رشتهشون از آشنا هستن، یه قاعده کلی میاد بحث احکام، قاعده کلی، بعد این قاعده با یه روایت دیگر تخصیص میخوره، بعضی از افرادش استثناء میشن. این که استثناء میشن اینو تو اصول بهش میگن عام و خاص یا مطلق و مقید. یه قاعده مطلقی گفته شد بعدن تغییر خورد. خب آیا این معناش اینه که این قاعده کلی باطل شد؟ احکام اینجوری نیست، هیچ کسی هیچ فرقی به این نمیگه ابطال. اون میگه قانونه، در مقام قانون قاعده کلی گفت، بعدن قاعده شد و تغییر زد. ما مشابه همون رو میخوایم تو این بحث، اینجا بحث علمی داریم، بحث فقه نیست یا احکام نیست، بحث توصیفه، یعنی توصیف و تبیین واقعیته، همین در واقعیت چی میگذره. اینجا هم حالا اگر از آموزهای دینی ما یه قاعده استخراج کردیم، مثلا از روایات استفاده، بله این قانون رو در آوردیم که بله صله رحم باعث افزایش طول عمر میشود، یه قاعده توصیفیه دیگه، قانون توصیفیه دیگه، گزاره توصیفیه. خب حالا اگر رفتیم و تجربه کردیم دیدیم یه جایی اینجوری نشد، مثلا یه جایی دیدیم که کسانی صدقه میدن عمرشون هم کوتاست، خب اینجا چی میشه؟ بگیم که باطل شد، بگیم پس این اشکال پیدا شد، مثلا گزاره دیدیم. این رو ما به این نتیجه نمی، یعنی لزوما به این نتیجه بلا منطقی نمیرسیم. ما مواردی داریم که تو خود روایات سوال شده، مثالای قشنگی میشه پیدا کرد، مثلا سوال شده که آقا شما فرمودید که مثلا تربت امام حسین اگر ما بخوریم شفاست، ما خوردیم مثلا خوب نشدیم، چیز اینجوری. یا شما میگید که هر کی دعا بخونه اون خدا گفته استجب لکم، قانون دیگه، خود ادعونی استجب، هر که من بخواد من، ولی ما دعا کردیم نشد دیگه. و حضرت اونجا توضیح دادن، قید کردن، گفتن این قیداش هم رعایت کردی، مثلا این با این قید این جواب میده، معلوم میشه یه قیدایی هم ممکنه وجود داشته باشه، شبیه بحث احکام قید میزنه قاعده مطلق، اینجا ممکنه قیدهایی داشته باشه و اون قیدها رو چه بسا حالا بیان نکردن تو اون قانون کلی یا اون فرضیه کلی. این معناش بزنن ابطال نیست، این باعث میشه که ما بریم دنبال این بگردیم که قیداشو پیدا بکنیم. و این از یک طرف، پس این نقض نمیشه که بگیم که حتما ابطال بشه، این نتیجتا میتونیم بگیم این عمومیتش رو باید دست برداریم، این ظاهرش یه قانون عام و کلی بود اما حالا تجربه نشون داد که این در بعضی جا جواب نمیده. خب این معنیش ابطال نیست به لحاظ که بگیم ابطال و کذب و دروغ لازم آمد، نه، میگیم که اون کلیتش قابل التزام نیست و باید ما قیدهاشو بریم بفهمیم، با تجربه بیشتر ببینیم این کجا قید داره، چه قیدهایی رو باید لحاظ کنیم که این قانون درست در بیاد. و بعد تو خود حالا دیگه از بحث فلسفه علم دیگه من نمیخوام خیلی وارد بشم، تو خود همون ابطالی که اینا مطرح میکنن خودشون اکثرا این بحث منطقی و پوپر اینا رو میگن اینجوریه که بله علم ابطال گراییه، ولی در عمل اون چیزی که اتفاق میفته اصلا این نیست، یعنی همشون ابطال گرایی رو به لحاظ واقعیت اصلا رد میکنن. به لحاظ منطقی آقای پوپر اومده گفته که بله علم بر اساس ابطال فرضیه ها و حدس ها پیش میره و اصلا کار علمی ابطال فرضیه ها، ولی به لحاظ واقعیت خارجی اکثرا نظریه ها به اون معنی پوپری ابطال شده هستن، اکثر نظریه هایی که دانشمندا باشون کار میکنن ابطال شدن، ولی اینجوری نیست که بگن ابطال شد گذاشتنش کنار، هیچ کس نظریه رو کنار نمیذاره. همون نظریه دیگه، چه نظریه بیشتر از نظریه مارکس مثلا شما بگید چقدر ابطال بهش وارد، چقدر نقض بهش وارد شده، ولی نظری مارکس الان مرده مثلا تو علومش، نه بازم درسشو میده میگن اونها یه نظریه مطرح میان. خب اینا در واقع همینجور نظریه رو کنار نمیذارن، میان اصلاحش میکنن، میان قید بهش میزنن. این اتفاق تو علوم هم همینجور میفته. این مشکلیه که اونجا، بله من بازم به حرفا تموم نشد ولی میترسم دیگه. خواهش میکنم.